های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها در ساعت 12 نیمه شب تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر. خسته
نباشید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
قربان شما. من 23 سالمه، از ایران لیسانس میکروبیولوژی گرفتم و معدلم هم 17 و نیم شده. یعنی الان به تازگی تقریبا 2 ماهه که لیسانسمو گرفتم. بعد من توی ایران که بودم آزمایشگاه مسعود 2 ماه تقریبا ترینینگ شدم و سرتیفیکیت هم گرفتم از اونجا. از سال 2009 اینجا ما گرین کارتمون رو گرفتیم و رفتیم و اومدیم تا اینکه من بتونم اونجا درسمو تمام بکنم.
نه نفهمیدم مقصودتون از ما چی بود؟
من و مادر و پدرم، یعنی خانوادگی ما اقدام شدیم از طرف داییم، مطمئن که خواهرم به دلیل اینکه 21 سال گذشته بود به اون یعنی گرین کارت تعلق نگرفت، اما من و مامان و بابا گرفتیم گرین کارتو. و اینکه از سال 2009 یعنی اومدیم که بتونیم حفظ بکنیم کارتمون رو تا اینکه الان من درستم تموم شد. مسئله که هست دیگه الان یعنی موندم که بخوام اینجا بمونم و کار کنم و درس بخونم یا اینکه ایران باشم. فقط مسئله که هست اینجا ما تنسی وارد شدیم و شهری که اینجا هستش من برای دانشگاه اینو اقدام کردم شهر مرفیسبوره تنسیه، که خب حالا امکان داره که بدونین اینجا خب هیچ ایرانی نداره، یعنی از ملیت‌های مختلف هستم اما ایرانی نداره. از من زبان من در حد متوسط روبه خوب هستش، منطقه این که جیاری که امتحان دادم ایران مثلا نمرش یعنی یه بار دیگه باید بدم، اونقدر نمره مورد قبولی نگرفتم.
دوتون نمرتون چقدر بود؟
من ریاضیم 500 بود، زبانم خوب نشدم 250 شدم، بده این که من فهم کم نمره منفی داره، اصلا اونایی که فهم مطمئن بودم و زدم اینه که نمرم خوب نشد.
نه خب جیاریتون که خوب نبوده عزیز.
نه جیاریم خوب نبوده، یعنی حالا نمیدونم که یعنی حتی اون سالی هم که شک داشتم و نزدم، حالا نمیدونم میتونستم بهتر باشم یا اینکه واقعا خب نالجم کم بوده، ولی خب مثلا خونده بودم برای تقریبا 4 ماه، نزدیک 4 ماه خونده بودم.
نه ببین عزیز، اون جی آر ای نیست که یه دانشکده نیمه معتبری، نمیگم خیلی معتبری، قبول کنه. این دانشکده هایی یا دانشگاه هایی که جی آر ای میخوان عدد 500 و 250 و اینا عددهای درستی نیست.
بله. نه اصلا اینجا هم که من اومدم به من گفتن که بعد یه بار دیگه بدی که حداقل بتونی جمعش 900-950 رو بیاری، حداقل گفتم به من. یعنی حتی اینجا هم قبول نکردن اون زیادی منو. و اینکه الان مسئله که هست یکی از لحاظ من چون خیلی رو کمک خانواده نمیتونم حساب کنم، بخاطر اینکه پدر مادر من بازنشسته هستن ایران و خب دیگه الان هم که خودتون میدونین دلار شده 2 تومن، خیلی نمیتونن یعنی راحت، یعنی میتونن ولی اونقدر زیاد نیست که قیمت بخواد کاور بکنه هزینه رو. و اینجا به من سالی 20,000 تا وام میدن، هزینه اجاره مثلا اینجا 450 اجاره خونه هستش و اینکه تقریبا من حساب کردم سالی 24,000 تا من هزینه دارم که لب به لب مثلا بتونم زندگی بکنم، که با هزینه خورد و خوراک و بنزین و تمام این چیزا من حساب کردم. اینکه اون 4,000 تا اضافه شو خب حالا بخیر من اینجا مثلا اگه بتونم کاری داشته باشم، یعنی که مامانم مثلا گفته میتونم کمک بکنم و اینا، ولی به اون مقدار، نه اینکه خیلی مقدار.
نه اون به نظر من مشکل مالی در حالی که حدود 20,000 دلار میگیرید، 24,000 دلار فکر کنید در اون شهر هزینه تونه، نخواهید داشت عزیز. اولاً هم میتونید کار بکنید، همم به هر حال پولای در این حد رو یه گونه همیشه تهیه کرد و من مشکل نمیخوام بگم زندگی مالی و اقتصادیتون ساده و راحته، ولی چیزی نیست که مانع درس خوندنتون یا تصمیمتون بشه. اون در حد اقلی که لازم هست رو شما دارید یا کمبودش رو میتونید جبران کنید. پس ما مشکل اداره مهاجرت نداریم، مشکل مالی نداریم، ولی شما چرا اصولا میخواید بیاد اینجا و چرا در ایران ادامه تحصیل نمیدید؟ میخواید تحصیل کنید، بعد ماجرای ازدواج و ایناتون چه خواهد شد؟
دوستان من حقیقتش با فعلا که با کسی یعنی رابطه یعنی رابطه ای ندارم الان، یعنی دوست پسر ندارم.
نه من نمیگم چون رابطه دارید نه، به هر حال برنامه زندگیتون برای ازدواجم باید یه کمی مشخص باشه، بعدم کجا میخواید زندگی کنید بعد از فارغ التحصیلی.
ببینید من حقیقتش فکر کردم که به خاطر اینکه قیمتا اینجا مناسب تره بتونم اینجا مثلا درسامو بخونم، ولی بعدش مثلا منتقل بشم یعنی حالا برای کار اپلای بکنم. نمیدونم یعنی اینا تو فکر منه، ولی نمیدونم تا چقدر واقع بینانه است که چون من تو آمریکا نبودم. اینکه شما الان مثلا خب خیلی بهتر اطلاع دارین که من اگر از اینجا گریجویت بشم آیا میتونم مثلا اپلای بکنم بیا مثلا کالیفرنیا کار بگیرم، یا اینکه ببینید مثلا من الان برای هدفم که اومدم اینجا به خاطر رشتمون که میکروبیولوژی، اونجا توی ایران دانشگاه میگفتن که چون که رشتتون حالا میکروبیولوژی یا مثلا میخواییم با تکنولوژی یا چیزایی مرتبط به این بخونین، ایران بدنی که این رشته جدیده ایران خیلی ساپورت نمیکنه این رشته رو. بعد اینکه مثلا اونایی که امکانشو دارن میتونن برن، خب خیلی بهتره که برشون خارج از ایران درس بخونن اگه میخوان توی این رشته درس بخونن. بعد برای کار من اون آزمایشگاه مسعودی که میرفتم، اونایی که همه منو مثلا بخره ترین میکردن و اینا، اونا همشون فوق لیسانس داشتن. بعد علاوه این که یه پارتی خیلی سنگینی هم داشتن، یعنی یا پدرشون دکتر بود یا اینکه یعنی با پارتی اومدن، علاوه این که فوق لیسانس هم داشتن. البته این که آزمایشگاه خصوصی بود، من میتونم خب آزمایشگاه دولتی برم.
حالا من نگران اون نیستم، بیا مسئله با هم مخلوط نکنیم عزیز. بله، یا فعلا درباره ببین فرض اول این بود که شما مشکلی برای اداره مهاجرت و اومدن به امریکا ندارید. موضوع دوم این بود که شما اگر در یه ایالتی باشید که هزینه هاش کم هست کار ساده تره، ولی در ایالت هایی که هزینه ها بیشتره به هر حال هم وام هایی که از طریق دولت میشه گرفت و دانشگاه میدن، البته بعد از این مدتی که شما کارتون از در اداره مهاجرت درست شد، و یا کمک های مالی دولت یه مقدار عدداش متفاوته، و بعدم فرصت ها و امکانات برای اینکه مثلا هفته 10 ساعت کار بکنید و اون کم بودا رو جبران کنید بیشتره. بنابراین درست است که همچنان برخی از شهرها ارزانترن و برخی گرانتر با توجه به پولی که آدم ها دریافت میکنن، اون رو نمیخوام انکار کنم، ولی همچنان میشه در شهرهایی که یه مقدار هزینه ها بالاتر هستن از این فرصت ها و امکانات استفاده کرد. پس اون قطع ها شاید موضوعی نباشه در حالی که توجه رو میخواد. مسئله دیگه ویژگی روانی شماست و حالات شما. بنابراین بذارید چون پیام ها اومده اینا رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتون رو با هم بتام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
مجرب ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب، به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشن لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به گفتگوی دکتر سیامک اوریان در مورد لیزر لایپوساکشن، لایپوسانیکس و لایپوفریز، جدیدترین شیوه های از بین بردن چربی های موضعی توجه فرمایید. 310-622-9356
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام. ببینید عزیز، سوال من از شما اینه که شما ببینید، شما اگر تش بیارید به امریکا و برید یک شهری یا یه منطقه‌ای که درش ایرانی نیست یا خیلی کمه و یا ارتباطاتتون رو محدود کنید، فرصت این رو پیدا میکنید که هم انگلیسیتون بهتر بشه، هم زودتر و بیشتر و بهتر با فرهنگ و مردم و جامعه اینجا آشنا بشید. این رو مزیت رو داره. ولی اگر ویژگی روانی شما در جهت دوری و دلتنگی و اینکه به هر حال میخواید یا به نوعی انتظار و احتیاج دارید که با ایرانیا باشید، خب اون میتونه آسیب زننده و اذیت کننده باشه. به همین جهت است که برخی از اوقات در آغاز کار اگر فرد توانایی برای این نوع فاصله و جدایی داشته باشه، جایی که به هر حال اونا رو بیشتر با فرهنگ و جامعه و زبان امریکایی یا انگلیسی آشنا میکنه، براشون بهتره. حالا خودتون رو در چه حد و سطح میتونید ارزیابی کنید و راجب خودتون چی میتونید بگید؟
ببینید، من به دلیل اینکه خب تو ایران که بودم خیلی، یعنی هنوزم اون وابستگی نسبت به دوستام دارم، به خاطر اینکه دوستای زیادی داشتم، حتی دوستایی که مثلا 13 سال باهاشون دوست بودم و اینا. اینه که خودم هم وقتی مقایسه میکنم، خب خیلی دوست دارم که تو جمع ایرانیا باشم. مثلا
حتی چقدر حاضرید هزینه شو بپردازید عزیز؟ من اصلا تردید ندارم، پاسخ همیشه اینه که من این ترجیحو دارم، مگر ایرانی که از ایرانی بدش میاد. پس من اونو میفهمم. ببینید، مثل اینه که همه با دلون میخواد ماشین بخریم یا کفش بخریم، ولی با چه قیمتی و چه پولی حاضریم بدیم اونو بخریم ساده. به همجاست که راجب خودتون در اون حدی که میدونید فکر میکنید شما کسی هستید که بتونید در یه جایی باشید که یکی دو ماهی یه دفعه یا ایرانی نبینید یا فارسی حداقل در ارتباط چهره به چهره صحبت نکنید، تلفن همیشه میشه کرد. این دوانو در خودتون میبینید یا کسی هستید که به هر حال براتون آزاردهنده و اذیت کننده میشه؟ نه اینکه به هر حال دوست ندارید. خب منم خیلی چیزا دوست ندارم، ولی اذیت هم نمیکنه. اون رو در خودتون چه
فکر میکنم آزاردهنده باشه برام، ولی شاید بعضی موقع فکر میکنم که بتونم سر خودم رو گرم بکنم با حالا درس و کار، که اون رنجش برام کمتر باشه، ولی 100% بله، برام
آزاردهنده. نه ببینید عزیز، بازم این چیز نیست. اگر یه آدمی بتونه خودش رو با درس و کار انقدر پر کنه که اذیت نشه، که خب تونسته حل کنه مشکل رو، چون اون امتیاز رو داره، هم از نظر مالی هم از نظر پیشرفت‌های اولیه. برای به نظر من شما برای دوره فوق لیسانس که در امریکا هم تعداد دانشگاه‌های معتبر کمتری برای این کاره، خیلی فکر میکنم انتخاب کن این جایی که شما میگید. الان شما رو برای همین رشته دوره فوق لیسانس میتونه بپذیره؟
بله، برای رشته بایوتکنولوژی که یه در واقع ترکیبی از رشته MBA و بایوتکنولوژی، که اینجوری که به من گفتن، به خاطر اینکه شرکت ها به جای اینکه دو نفر استخدام بکنن، یه نفر استخدام بکنن که هم از بیزنس در واقع علمش رو داشته باشه، هم علم بایوتکنولوژی داشته باشه.
خب ببینید عزیز، نسب کن این مال کسی است که یک امریکایی بیشتر با فرهنگ و زبان آشناست، بعدم میخواد در امریکا وارد مرحله علمی بیزینسی بشه. شما همچین نیتی دارید؟ میخواید یک تو امریکا بمونید؟ دو، شما ببینید عزیز، شما اگر زبانتون خوبه ولی خیلی خوب نیست، این رشته هایی که موضوع اصلیش مدیریت مبتنی بر رابطه و ارتباطه، که اونقدر هر اندازم باهوش و آگاه باشید، جز در شرایط خاص امتیازی ندارید. یعنی من نمیدونم، ببینید عزیز، یه زمانی هست که مثلا شما برگردید به من بگید که من میخوام بیام اینجا افسر پلیس بشم، من با افسر پلیس شدن کسی مشکلی ندارم. موضوع این است که افسر پلیس باید با این فرهنگ آشنا باشه، ولی ده ها اشتباه میتونه بکنه و کار دست خودش بده. پس چرا؟ برای که اونجا بیشتر با عمق یک فرهنگ و اونم یه نوع خاصی از جامعه و حتی یه نوعی از علائم و نشانه ها و کلمات و الفاظ باید آشنا باشه. این یه آدمی که از در دانشگاه اومده بیرون، از ایران اومده بیرون، که نمیتونه بیاد این کار رو بکنه، برای که اونجا گرفتار میشه. روزی هم که شما من بگید من میخوام بیام این رشته رو بخونم، توی لابراتوار کار بکنم، من مسئله ندارم، چون موضوع روابط انسانی شما درصد کمی از شغل و کارتون رو در بر میگیره. ولی اگر شما اومدید خواستید MBA رو باش بخونید و حالا بخواید درگیر بیزینس بشید، یعنی شما میخواید درگیر روابط انسانی بشید و از اون جنبه استفاده کنید. نه اینکه بگم توانشو ندارید، ولی این موضوع یه مقدار مایه و پایه‌های فرهنگی داره و آشنایی و تسلط کامل به زبان رو میخواد، چون در حقیقت یه نوع قانع کردن دیگری است و قانع کردن دیگری علاوه بر دانستن زبان، توانایی برای آشنا بودن با پیچ و خم‌های فرهنگی یه جامعه است. اینه که شما اگر فوق لیسانس رو میخواید فقط بگیرید یه مسئله است، بعدش اگه میخواید ادامه بدید من نمیدم. ببینید با هدفهای تحصیلی خودتون ملاک و قرار بدید و الا موضوع و مشکلات مالی رو یا میشه حل کرد یا وقتی نشدنی سادم ازش میگذاری. من اگر جای شما باشم نمیام به دلیل اینکه یه جای هزینش کمه یا دانشکدش من رو میپذیره، خودم رو الان فدا میکنم و از هدف‌ها و برنامه هم دور میافتم به خاطر این دریافت‌های کمی که میکنم. شما یه مقداری ببینید آرزوتون و هدفتون چه هست در این رشته، دلتون میخواد.
من یه چیزی اجازه میدین بگم؟ من ببینین، من اون هدف اصلیم، یعنی دوست دارم کار بکنم با رشتم، یعنی اون احساس مفید بودنی که تو کار کردن، حالا همون تو اون دوره دو ماه میدیدم خیلی برام رضایت بخش بود. مثلا اینجا هر جایی که اقدام کردم با همون سرتیفیکیتم و مدرکم به من گفتن که باید مدرک استیت رو داشته باشی، اینجا این مدرک کار نمیکنه.
نه متوجهم. نه ببین عزیز، نه شما اولا میخواید تر امریکا بمونید درسته؟
آخه شما دوست تصور کنید من اگر اون 20,000 تا وامیه که بگیرم، من حالا دو سالش کم کم 40,000 تا بگیرم، خب بعدش باید بمونم که اون وامم پس بدم. یعنی حتی اگر هم که به هم فشار
نه شما وامتون رو میتونید پس بدید، دلیل نداره اینجا کار بکنید، به پول امریکا ایران هم قبول میکنن وقتی تبدیل بشه البته. نه ببینید یه ذره من نمیخوام، شما یه دلیل گیجیتون این که میخواید همه چیز رو درست کنید. نه ببینید عزیز، تو این گونه موارد یه مقدار تفکیک و بعدم جدول ترجیحات کار رو ساده تر میکنه، انتخاب رو درست میکنه، بعدن با پشیمانی و تغییر شما رو همراه نمیکنه. شما بیاد اینقدر ماجرای، من بهتون گفتم ماجرای پول رو بذارید کنار. علتشم این هست که در حدی که من میدونم اگر شما اجازه اقامت اینجا داشته باشید و گرین کارت داشته باشید، توان اینو پیدا میکنید که به محیط آموزشی که شما رو میپذیره برید و هزینهاتون رو یه جوری بپردازید و من خیلی نگران وامتون نیستم و اون موضوع تعیین کننده نمیتونه باشه، برای اینکه این معنایی نداره که آدم فرض کنید 40,000 دلار موضوع شما باشه در حالی که اگر شما مدرک درست و مناسب رو بگیرید 400,000 دلار تو 10 سال در میارید، اگر نه بیشتر و خیلی هم بیشتر. خب پس بنابراین این چه دلیل داره که من اون رو الان بیام اینجا علم کنم؟ و امیدوارم با اون دید ایرانیم که من اگر وام داشته باشم خوابم نمیبره با دنیا برخورد نکنید، چون اینجا اگر وام نداشته باشید اعتبار کردیت ندارید، اینجا یه اقتصاد دیگری است، یه دنیای عظیم بابت دیگری است. بنابراین فرض رو بیاد بگیرید که شما رو تا حدودی آزاد میگذاشتن و هدفی که دوست دارید براش زحمت بکشید کار بکنید و موفق بشید رو به من بگید که چه میخوندید.
من اگه قرار بود که خودم فکر کنم که چی میخواستم بخونم، همین رشته بیوتکنولوژی میخوندم، ولی بیوتکنولوژی که دوست داشتم باهاش کار بکنم، یعنی چیزای عملیش رو خیلی دوست دارم، یعنی تو همون لیسانسی که میخوندم راجبش همش دوست داشتم باهاش کار بکنم.
فهمیدم عزیز، ولی آخه شما الان اومدید رفت وارد مرحله MBA و ترکیب اونم شدید، آیا همونم انتخاب میکردید یا نه؟
نه آخه میدونین چون اینجا فقط هم بیوتکنولوژی فقط ترکیبش با MBA است، یعنی جدا ندارن چیزی.
نه در اون دانشگاه نمیگم، در امریکا چنینه
یا نه فقط... نه در این دانشگاه
من خب همینه که نه ببینید دوست. عزیز بیاد من آدم یه ذره گیجی هستم ولی منو گیج نکنید. من حرفم کنید. به شما این بود دانشگاه رو ول کنید، پولم ول کنید، شما من بگید که اگر آزادی عمل و انتخاب داشتید چه رشته ای رو انتخاب میکردید؟
من همین بیوتکنولوژی انتخاب میکردم
بدون ارتباطش به MBA.
بله
بسیار خوب، پس بنابراین برید دنبال اون عزیز، یعنی بی خودی خودتون رو نیارید، از رشتتون خودتون رو منحرف کنید، توی شهری برید که هیچ ایرانی نیست، شمایی که علاقه مندید فقط به دلیل این که اونجا هزینش کمتره. اگر هیچ جا شما رو نپذیرفتن غیر از اونجا، اونو میفهمم، ولی اونجا هم که الان شما رو نپذیرفتن، پس موضوع منتفیست. شما فعلا کار جی آر ایتون رو در حدی برسونید که بتونید در دانشگاهی که رشته مورد علاقه شما رو فقط همون رو تدریس میکنن برید دنبالش. بعد وقتی که اونجا راهی نداشتید، که امیدوارم چنین نباشه و احتمالاً چنین نخواهد بود، اون وقت ما میریم سراغ یه جایی که با هر ترکیب دیگری هم هست. اون وقت است که بعداً درباره شما، روزی که گفتید من از این 4 جا پذیرش دارم، حالا میشه ضرب و جمع کرد، هم کمک‌های دولتی رو، هم وامی که دانشگاه میده، هم هزینه‌های اون منطقه رو، هم بقیه ویژگی‌ها از آب و هوا گرفته تا وجود ایرانیان گرفته، اعتبار دانشکده گرفته، خیلی چیزا اونجا وارد میشه. ولی من نمیخوام شما به خاطر جزئیات هدف کلی خودتون رو بگذارید کنار عزیز. من با اون مسئله دارم. من جای شما باشم میرم سراغ اون دانشکده هایی که رشته من رو یعنی رشته که من دوست دارم رو دارن، تموم شده رفت، فعلا رو اون کار میکنم. اگر فکر میکنم که اونجا ضعیفم و شاید قبول نشم، میرم سراغ دومین انتخابی که دارم یا گزینه‌ای که دارم و بعدم با اونام تماس میگیرم و ببینم چه میخواهند، مخصوصا اگر بعضی هاشون مدرک شما رو قبول داشته باشن، یا مثلا چون جیاریتون پایین عزیز، جیاریتون نخوان، خب اونجا حداقل خاطرتون آسوده است که میتونید وارد بشید، البته اگه دانشگاهی معتبری باشه، اگر رشته شما رو داشته باشه. من معتقدم شما بیاد فقط روی دانشکدهتون و دانشگاهتون فعلا فکر کنید، 5-6 تا عاملی رو که اینا میتونن در جهت عکس هم حرکت کنن رو وارد این محاسبه نکنید، گرفتار میشید، بعد آخر کارم پشیمون میشید، بعدم بعد از 2 سال باید بذارید کنار، همه رو صفر کنید، دوباره شروع کنید. نکنید عزیز، شما بیاید برید دنبال هدفتون، سختیش رو حاضر باشید شما عملا قبول کنید، بعد ببینیم امکاناتتون اجازه میده یا نه.
بعد من اگه وقت دارین قبل از سرمسی من یه سوال
کوچولو بپرسم. بفرمایید.
ببینید، بس شما فکر میکنین که اگه من حالا اینجا باشم با توجه به یعنی توی آمریکا منظورمه، باشم با توجه به این هدفی که دارم بده هستش، یا اینکه نه کلا برگردم به ایران، و اینکه دیگه اگه من برگردم به ایران خب دیگه من گرین کارتمو حفظ نمیکنم، بخاطر اینکه خب اگه نخواد پشتش هدفی باشه، خب من دیگه هزینه نمیکنم که 8-6 ماه بار برم بیام، اینه که دیگه کلا میرم ایران. یعنی یه ذره من بین این دو حالت موندم، بخاطر اینکه من فقط اینجا رو دیدم، اینجا همونطور که گفتم برام آزادنده است، و زازه این که فقط ارتباط با خارجی ها رو میتونم داشته باشم، و اینکه همش فکر میکنم شاید بتونم یه جای بهتر، اینکه ارتباط هم بتونم حس بکنم، اونجا کار بکنم و درس بخونم. بعد از این ور میگم که اگه قرار باشه فقط از لحاظ مالی، که حالا شما گفتید مالی رو میتونیم یه جوری درستش بکنیم، و یا از لحاظ این که خب اینجا من دائم هستش، من وارد اینجا شدم میشم، حالا یه کمکی از هر لحاظی بتونم ازشون بگم، اینجا بخوام بمونم. یعنی ببینید چی میخوام بگم، یعنی موندن بین این که
ببینید عزیز، نه شما وقتی سوال اول طرح نمیکنید، بعد دوم رو تو ذهنتون میگم، به من نمیگم، گیر میفتی. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر،
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، من میخواستم.
ببینید عزیز، ببینید قربونتون، شما قاعده بحث رو وقتی که به دلیل یه مقدار مخلوط کردن موضوعات به هم میریزید گرفتار میشه. شما اولین سوالتونی که میخواید ایران بمونید یا امریکا. درست است که موضوعات داخل ایران و امریکا براتون مطرحه، ولی اون اوله. بنابراین الان بعد از اون همه گفتگوها ما برمیگردیم سراغ سوال اول. شما حتی اولین حرف منم به شما این بود که چرا میخواید اینجا بیاد، اینجا ادامه تحصیل بدید، چرا ایران نه؟ حالا به من بگید که جنبه های مثبت و منفی ایران و امریکا براتون چیه؟
جنبه های مثبت ایران برام روابط هم هستن، روابط دوستان و اینکه فقط زندگیش از لحاظ اینکه دارم زندگی میکنم راحت تره، چون من اونجا خوب کار نمیکردم، درس خوندم،
این یکی. دومی که من به شما گفتم، شما به عنوان یه دختر 23-24 ساله مسئله ازدواجتون هم مطرحه.
بله.
و بنابراین اونجا پس بنابراین ببینید عزیز، شما چرا میخواید بیاد امریکا پس؟
من فکر میکنم که یعنی واقعا این چیز که تو فکرمه اینه که با توجه به رشتم و با توجه چیزه که استادا میگفتن، اگه رشتم رو اینجا ادامه بدم به دنبالش کار بگیرم موفق ترم.
نه، کجا کار بگیرید آخه عزیز؟ آدم به خاطر اینکه در یک کشوری سطح آموزشی ایران مثلا در این زمینه کمتر از امریکاست، بعد به خاطر پایین بودن سطح آموزشی که برای اونجا مناسبه این برای اینجاست، بیاد اینجا بعد بخواد توی کشور دیگه زندگی کنه، آخه چه ارتباطی به هم داره؟ شما اگه به من میگفتید که من میخوام بیام اینجا درس بخونم که بعدن برگردم ایران برای که با اون امتیاز میتونم از مزایای بیشتری برخوردار بشم، میفهمیدمتون. ولی من که عزیز از قرار نیست که از یه جایی که تفاوت سطح دو تا کشوره من اونو مبنا قرار بدم برای انتخاب محل زندگی. شما اگه به من میگفتید من یه آدم نمیدونم استثنایی عجیب و غریب هستم که جامعه ایران تحمل فضای زندگی رو برای من تعیین میکنه و ندارم، من مجبورم بیام امریکا برای که اینجا جا هست، میفهمیدمتون. ولی اینکه اونجا سطحش پایینه، خب در امریکا هم سطح ادبیات ایرانش خیلی خیلی پایینه، حقوقش هم خیلی خیلی پایینه، یعنی لا رو درم میگم، برای که اون مال ایران یه چیز دیگری است. ولی این دلیل نداره که امریکایی پاشه بره ایران اگر به این رشته ها علاقمنده، برای که اینجا پایینه. اینه که شما اولین پرسشتون عزیز ماجرای ایران و امریکاتونه و بعدن امکاناتتونه، یعنی امکاناتی که برمیگرده به فرصتهای مالی شماست. بعدم شما با توجه به زبان و GRE و دورهای فوق لیسانس در اینجا خب یه مقدار سال برانگیزه، ولی همچنان من نظری ندارم، یعنی من دلم نمیخواد نظر شما رو عوض کنم، ولی من فکر کنم اول ما با تصمیم بگیریم میخوام ایران درس بخونیم یا امریکا، دوم بعد از درس میخوام ایران بمونیم یا امریکا. اگه در ایران خونیم خب ناچار جواب همون خود ایران، اگر اومدیم امریکا پرسش این که میخوایم برگردیم یا بمونیم. اون وقت است که برای درس خوندن یه مواردی کاملا اومدن امریکا برای کوتاه مدت قابل توجیه، یه زمانی اصلا نیست.
بسه، ولی من همیشه فکر میکردم که اگه بخوام اینجا درس بخونم خیلی موفقم که اینجا بخوام کار بکنم تا ایران، مثلا توی این رشته که من
آخه عزیز من، عزیز ایران. من اگر اصلا دلم نمیخواد در اینجا کار بکنم، برای چی بیام مسئله موفقیتم رو در امریکا مطرح کنم؟ میفهمم شما رو، آخه اون ملاک عجیب و غریبیه. این مثل که شما برگردن بگن که اگه برید مثلا فرض کنین افریقا، اونجا خیلی موفقیت بیشتر پیدا کنین، ممکنه وزیر بهداشت اونجا بشی. ولی آخه
نه اینی که دوست اینی که من دوست دارم اینجا کار بکنم بنظرتون واقع بینانه نیست؟
من اصلا چه حرفی نمیزنم عزیز. شما اگه دوست دارید که نظر شما و دوست داشتن شما مهمه، شما اگه به من بگید که من ترجیح میدم در امریکا زندگی کنم و کار بکنم تا در ایران، که خب تکلیف روشنه، خب میاد امریکا. ولی شمایی که یک با اون زبان و فرهنگ و وابستگی هستید، این ترجیح یه انتخاب میتونه کوتاه مدت یا کودکانه باشه، بعد توش پشیمون میشید. من اینقدر آدم دیدم که آمدن اینجا یه سال دو سال موندن، اذیتم شدن، به هم ریختن، هزینه هم کردن، احساس خوبی هم نمی کنن، مجبورن برگردن ایران.
درسته.
نه اینکه انتخاب میکنن، مجبورن جان.
دوست شما حالا خیلی از خودم اصلا چیز نمیخوام کم گفتم، ولی با همین چون من از آگاهی شما یعنی باقی شما واقف هستم، آدم گم و گیجی نیستم خیلی، یعنی همه تا خودم احساس میکنم، چون الان یه ماه دارم روی مسئله فکر میکنم، آخرش هم به تصحیح نرسیدم.
نه گم و گیج هستی عزیزم، گم و گیج هستی، علتش مخلوط کردنه. ببین عزیز، یه جوری همه چیز رو میخوای، میدونی مثل این که من برم یه کفش بخوام بخرم، بعد بگم خب پول نمیخوام، بدم پولام هم میخوام، هم به پولم احتیاج دارم هم کفش هم، خب نمیدن دیگه عزیز، به من میگم پولو بده تا کفشو بهت بدیم. من از اولش هم متوجه شدم، یکی دو دفعه هم کوشش کردم، دیدید که توی صحبت شما میامدم، ولی دلم میخواد موضوع شما رو بفهم، و چون ازم مشخص پرسیدید بهتون میگم. این طریقه تجزیه و تحلیل موضوع نیست عزیز، یعنی ببینید این درست به سین است. من اولا تصمیم بگیرم مهمونی میخوام بدم، بعد چند تا مهمون میخوام دعوت کنم، بعد راجبه با توجه به امکاناتم چجور هزینه میخوام بکنم یا غذایی میخوام بدم. من که الان بیام فی بحث کنم راجبه غذا، در حالی که بعد مثلا جا ندارم مردم رو دعوت کنم، بعد مثلا دوست ندارم مهمونی بدم، چرا بیخوری من خودم رو گرفتار کنم؟
چجوری میتونم به خودم کمک بکنم که بتونم مسائلو یعنی من که بگم مثل شما واقعا نمیتونم مثل شما، ولی این تجزیه تحلیل رو بتونم راحت تر بکنم تا اینکه گم و گیج باشم.
نه ببین عزیز من، نه هیچ دلیل نداره ما تو هر زمینه‌ای بریم خودمون تخصص پیدا کنیم. من در هزار مورد فقط میپرسم و بر مبنای اون چی که من گفتن عمل میکنم، اصلا هم هیچ اطلاعات بیشتری نمیخوام داشته باشم، در حالی که همیشه داشتن کمی اطلاعات بد نیست. تو این گونه موارد رو میره مشورت میکنه، ولی اونجا به جایی که تصمیمشو بگه که در که یه چیزی گرفته بدونی که پشتوانه ای داشته باشه، هدفاشو میگه، آمادگیاشو میگه، ظرفیتاشو میگه. به همجاست که وقتی من و شما میریم یه تستی میگیریم، برای فرض کن تست شغل و رشته تحصیلی، اونا میگن تو این زمینه ها آمادگی بیشتری داری، تو نشون میده یه مقداری هوشی که داری در زمینه فرض کنی که متمتیکال مکانیکاله، و به خاطر اون تو میتونی با درسای ریاضی یا ساینس راحتتر آسوده‌تر باشی، انالیتیکال مایند داری، بنابراین تو اون تجزیه و تحلیل ها میتونی بری. یکی دیگه میره میگن نه تو یه آدمی هستی، یه مقدار زمینه های هنری داری، مایه های خلاقیت داری، زمینه های ادبی در تو میشه دید، یه مقدار در تخیلت و تصورت میتونی اوجی بگیری، همچنان با واقعیت مرتبط بشه، بس بیا برو تو مایه های هنری. و یک کسی دیگر رو ممکنه بهش توجه کنن که تو کاملا به درد یه رشته‌ای میخوری که تو زمینهای پزشکی باشه، برای که اصولا یه کنجکاوی درباره انسان و بدن انسان و معالجه و کمک کردن، مثلا کمک فیزیکی واقعی داری، پس بیا برو تو اون رشته ها. اینا وقتی که به من شما گفتن نشون دهنده استعدادها و قابلیت‌های ماست. الانم پرسش اصلی و اساسی این است که شما چگونه زندگی می‌کنید. به علاوه البته برای آقایون هم هست، ولی برای خانوما کمی بیشتر است که موضوع نظری که درباره ازدواج دارن، درباره بچه دارن، چه زمانی ازدواج می‌خوان بکنن، چند تا بچه می‌خوان داشته باشن، فکر می‌کنن کار درسشون تا کجا باید برن، کار بدن کار کردنشون رو براشون تا چند اندازه مهم یا بی اهمیت میدونن، ایناست که باید ازش آدم خبر داشته باشه، ولی گرفتار میشه. من اینقدر دوستانی رو فراوون، اگر بگم صدها که سهل بیتونم بگم هزارها دیدم که آمدن برنامه ریزی نکردن، بعد یه دفعه حالا گیر افتادن در حالی که درس نیمه کار مانده، مشکلات اقتصادی هم هست، به خاطر اونم اختلافات دارن، حالا با تصمیم بگیرن چون سالهاییست که میتونن ظرف یک دو سال آینده بچه دار بشن، اگر نشن فرصت ها از دست میره، کار رو مشکل میکنه، موندن. خب من چرا یکم چی گرفتاری برای خودم درست کنم؟ شما به عنوان دختر یه نگاهی هم باید بکنید که اصلا دلتون میخواد مناسب میدونید که تو دوره 20 سالگیتون ازدواج کنید یا 30 سالگی. این موضوع مهمه. اگه شما بگید به من میخوام 20 سالگی، یه مقدار برنامه درسی شما با ازدواج آمیخته میشه. اگه به من بگید نه من 30 سالگی هیچ‌وقت دلم نمیخواست قبل از 30 سالگی ازدواج کنم و نمیخوامم بکنم، حالا کاری ندارم به تصمیم درست و غلط، خب الان معلومه شما با درستون ادامه بدید. ولی اگر برگشتید گفتید نه من اصلا دلم میخواست همیشه وقتی 30 سالم میشه بچه‌امو داشته باشم، پس بنابراین الان موضوع حتی درس شما میشه دوم و ازدواج شما میشه اول. این که الان کسی تو زندگیتون هست یا نیست موضوع مهم نیست، برای که در یه جامعه مانند ایران روزی که شما بخواید یا این فرصت ها رو برای خودتون یا دیگران به وجود بیارید، میتونید انتخاب همسر رو هم ظرف یک سالی تا حدودی انجام بدید. خب پس بنابراین اولویت اول شما، ترجیح اول شما ازدواج، دومش درستونه. بعدم در گفتگوی با اون آدم هست که متوجه میشید او شما رو کجا میخواد و چگونه میخواد و با اون چه که شما میخواید چه اندازه سازگاری داره، و این همون دلیل بودن با هم یا نبودن با همه. بنابراین که من توصیه‌ام به شما اینه که برید با یک کسی صحبت کنید عزیز، یعنی یه گفتگوی داشته باشید که مقدار اطلاعات بیشتری بدید از نظر مالی، حتی نگاه پدر و مادر. شما اگر یه مادری دارید که مثلا دوری از شما افسردش میکنه، مسئله شماست. اگر پدری
بله
دارید،
پدرم بیشترین چیزه.
حالا خب ببینید عزیز، اینها باید به حساب بیاد. شما که نمیتونید همه اینا رو هی نادیده بگیرید، هی برید سراغ داستان این که این 20000 دلار و 4000 دلار رو کم میارم و ایناست. اینا موضوعای بسیار کم اهمیتی میتونن باشن، سر جای خودشون مهمن، درست مثل این که من و شما سلامتیمون مهمه، اما از خونه که میایم بیرون کفش و جورابونم باید پوشیده باشیم. شما که نمیتونید برید سر کار کفش و جوراب نپوشیده باشید. خب مسئله است به همین سادگی. کسی نمیتونه بگه کفش و جوراب مهم نیستن، معلومه در مقام مقایسه با سلامتی قلب و مغز من اصلا صفرن، ولی وقتی که قرار از خونه بیام بیرون اونها اهمیت خودشون رو دارن. بنابراین من هیچ انکار نمی کنم مسئله مالی شما رو یا کار بعد از فارغ التحصیل شدنتون رو، ولی موضوع اول شما اینه که خودتون دوست دارید چگونه زندگی داشته باشید که یکی از اونها زندگی زناشویی است که تعیین کننده هست که زیر 30 ساله یا بعد از 30 ساله، و دوم ماندن یا آمدنتون به امریکا یا موندنتون در امریکا و رفتن و بازگشتتون به ایران که سال دوم شماست. سوم مسئله تحصیله، چون حداقلم قرار نیست اون راجع به اونها تصمیم قطعی و نهایی بگیرید. تصمیم احتمالیه که من ترجیح میدم ازدواج کنم و ترجیح شدیدی هم میدم، بیش از 80-90% دوست دارم قبل از 30 سالگی ازدواج کنم. ترجیح این که نه 80-90% ترجیح من این است که بعد از 30 سال ازدواج کنم. من 90% ترجیح این است که در ایران بمونم. 90% ترجیح من این است که در امریکا بمونم. من 70% ترجیح میدم بعداً در امریکا زندگی کنم یا 70% در ایران زندگی کنم. شما اینا رو وقتی کنار هم بگذارید، اینا هم درصد پیدا میکنن، هم وزن و بار خودشون هست، اون وقتی میتونید تصمیم راحت تری بگیرید. هنوزم خوشحال باشید که میتونید انتخاب بین خوب و بهتر بکنید. آدمایی گرفتارن که باید انتخاب بین بد و بدتر بکنن، شما اونجایید. من دفعه دیگه به پیام هستم.
متشکرم. منم به همچنین. مرسی. روز خوبی داشته باشید.
شما همینطور عزیز. مرسی.
خدا.
شنگو رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال ای لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 ال ای لیگل.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران یا نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران رو من در روز یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو یک شنبه ششم می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برقرار خواهم کرد. ورودیه هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست. همچنین به آگاهیتون میرسونم که دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از اسپانیا، بارسلونا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و برای کودکان و نوجوانان بسیار بسیار ارزانه و ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر، روزتون بخیر.
خوشحالم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت بکنم. من یه مشکلی در برام پیش اومده، برای من و همسرم در پروسه مهاجرتمون. برعکس شنونده قبلیتون که مشکلی در این زمینه نداشتن، حالا ما دقیقا مشکلمون در مورد پروسه مهاجرتمونه. من یه کلیاتی در این مورد بهتون بگم اگه مشکلی نداره.
نه خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، ما سال 2000 ما 8 سال ازدواج کردیم. سال 2006 تصمیم گرفتیم که برای مهاجرت به کانادا اقدام بکنیم. از اونجایی که پروسه مهاجرت برای اسکیل ورکرها یه مقدار طولانی مدت بوده و ما گفتن حلوش 5 سال تا 6 سال طول میکشه، ما این اقدامو کردیم و گفتیم خب منتظر میمونیم. همسر من دامپزشک هستن در ایران، یعنی دامپزشک بودن، و اگر ما میخواستیم بریم به کانادا، مشکل رشتهشون این بودش که مدرک دامپزشکی ایشونو قبول نداشتن در کانادا و گفته بودن که شما، یعنی همسرم بعد از یه مقدار تحقیقاتی که کردن گفتم من باید برم به کانادا که برسم دوباره شروع بکنم به درس خوندن و پروسه درس رو ادامه بدم و یه مقداری یه امتحاناتی رو بگذرونم. و از اونجایی که میگفت من خیلی علاقه به این رشته هم ندارم، تصمیم گرفتیم برای دانشجویی در این فاصله زمانی که ما باید منتظر پروسه مهاجرتمون باشیم، برای دانشجویی اقدام بکنیم برای کانادا که همسرم بتونن اونجا برن درس بخونن و تا وقتی درسشون تموم میشه ما پروسمون انجام شده.
صبر کنید دو تا سال. صبر کنید. یکی شما چند سالتونه که ایشون چند سالشونه؟
من الان 32 سالمه، همسرم 40 سالشونه. بعد 40 سالشونه.
ما اون وقت شما امکانات مالی که بخواید دوباره، یعنی تو این سن و سال یه رشته ای رو بخونید، تا اینها چگونه است؟
ما امکانات مالیشو داشتیم آقای دکتر. یعنی مشکل مالی نبودش برامون. ما تونسته بودیم توی این فاصله زمانی خب تونسته بودیم یه مقدار سیف بکنیم، وقتی ازدواج کردیم خونه داشتیم، یعنی از این نظرات مشکل مالی نداشتیم. الان به مشکل مالی برخوردیم. اگه اجازه بدیم من بقیه شو
نه بذارید، من یه سوال دیگه هم دارم. خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من لیسانس فیزیک هستم. تا وقتی که الان من داخل ایران نیستم، من الان از ایران خارج شدم.
نه متوجه شدم، فرخواستم بدونم مدرکتون چیه.
من لیسانس فیزیک هستم.
فرزندی دارید یا نداری؟
نه آقای دکتر، نه، ما به خاطر این پروسه مهاجرت
این مطلبی است که به دوست قبلی گفتم همه رو.
البته یه چیزی آقای دکتر هستش، من کاملا با برنامه شما آشنام. من هم همسرم، فکر میکنم من که هم مادریمو کردم هم مادر بزرگیمو، همسرم هم یه فرزند چهارم از خانواده پنج نفره است. یه مشکلی که ما داریم اینه که الان من بعد از اینکه تو این دو سالی که با برنامه شما آشنا شدم، الان بی‌صبرانه واقعا فکر میکنم که نیاز بچه دارم، چون کاملا یه مقداری رو خودم کار کردم. هم من هم همسرم الان واقعا به این نتیجه رسیدیم که دیگه میخوایم واقعا بچه داشته باشیم.
به هر حال مادر بزرگا یه ریاضو داغل میشن دیگه، چه میشه کرد؟
بله بله اینجوری آقای دکتر. بعد آقای دکتر، ما برای کانادا اقدام کردیم، متاسفانه سفارت کانادا اون زمانی که ما اقدام کردیم مشکل سیاسی با ایران داشت و ما جواب رد دادن، ما نتونستیم بریم به کانادا. همسر من مجبور شدن دو مرتبه برای استرالیا اقدام بکنن. برای استرالیا اقدام کردیم، برای PhD اول اقدام کردن، برای بایوتکنولوژی. ولی خب متاسفانه جواب رد گرفتیم از سفارت استرالیا هم. دوباره اومدیم اقدام کردیم، دفعه برای مستر اقدام کردن، بازم جواب رد گرفتیم. بازم ما یعنی سماجت به خرج دادیم. دفعه سوم اقدام کردیم، بالاخره تونستم برای مستر، برای بایوتکنولوژی بگیرن پذیرش رو. هم پذیرش رو که حالا راحت میتونستم بگیرن، ولی تونستیم ما ویزا رو بگیریم. ما سال 2010 اومدیم به استرالیا و الان دیگه آگست تموم میشه ویزامون و همسر من فوق لیسانسشون اینجا تموم میکنن. حالا مشکلی که پیش اومده، ما تقریبا میشه گفت یک سال پیش برامون از کانادا ازمون آپدیت خواستن که شما میتونین بیاین آپدیت بدین مدارکتون رو که دیگه شما کارتون تموم میشه و به شما ما میتونیم ویزا بدیم. ما خب خیلی خوشحال شدیم تا این زمان ما درسمون تموم میشه، ما بلافاصله میریم به کانادا. اینم اضافه بکنم که ما یه چیز تو سال 2010 دوباره یک سری پرونده های جدید میگرفتن برای کانادا، برای اساتید دانشگاه. شوهر من چون تو ایران به صورت پاره وقت استاد دانشگاه هم بودن به صورت حق و تدریس، اونم اقدام کردیم. اونم ما گفته بودن یه ساله انجام میشه پروسش، متاسفانه اونم الان دو سال شده و هیچ خبری ازش نیست. دولت کانادا الان جدیداً اعلام کرده که پرونده هایی که سال 2008 به قبل پرونده ها انجام شده ما پذیرش گرفتیم، اونا رو ما میخواییم حذف بکنیم و شامل حال ما میشه. متاسفانه ما سال 2006 اقدام کردیم، البته هنوز خبر قطعی نیستش، گفتن تو ماه جون مشخص میشه. حالا آقای دکتر، ما یه مشکلی که برخوردیم اینه که کاملا سر یه دوراهی موندیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. ما اومدیم اینجا درس خوندیم با امید این که بریم کانادا و یه زندگی بهتر داشته باشیم. الان کانادا همچین حرفی رو ما زده. ما تنها راه حلی که داریم اینه که ما مجبوریم برگردیم ایران. یعنی یکی از راه حلامون اینه که ما برگردیم دوباره ایران.
شما در استرالیا بهتون کار نمیدن؟
آقای دکتر، ما اینجا فقط میتونیم یه ویزای یه ساله بگیریم، ویزای یه ساله یه کار بگیریم. که من نمیدونم تو این فاصله زمانی که آیا ما ویزای کار یه ساله رو بگیریم، پروسه انجام پروندهمون در کانادا انجام میشه، تموم
خب همین
میشه.
یعنی اگر فرض کنید که شما یک سال اونجا صبر کنید و انگلیسی و ایناتونم بهتر کنید و به هر حال اون اوضاع رو ببینید، تو این یک سالم تکلیف کانادا روشن میشه. چون به نظر میرسه اگر شما رو کانادا به هر طریقی بپذیره، میخواید برید کانادا.
بله آقای دکتر. حالا مشکلمون یه چیز دیگه است. مشکلمون اینه که ما تو این دو سال کاملا از هزینه با هزینه خودمون یعنی زندگی کردیم اینجا. الان دلار شده 2000 تومان. ما یه مقدار دچار این مشکل شدیم و همسر من میگه که من اگه بخوام اقدام بکنیم برای کار، مشکلمون اینه که نمیدونیم بلافاصله میتونیم اینجا کار پیدا بکنیم یا اینکه ما باید مثلا دو سه ماه باز دوباره از اون پسندازمون بخوریم.
چرا تقاضای کار نمی‌کنید ببینید جواب چرا با حدس می‌خواد این تیکه رو زندگی کنید؟ فرض
خب
کنید
ما اگر ویزای کار نداشته باشیم نمیتونیم تقاضای کار بدیم. ما ویزای کارم زمانی به ما میدن که اینجا تمام بشه، ویزای دانشجوییمون تموم بشه.
حالا
ویزای دانشجویی ما آگست تموم میشه.
بذار عزیزم یه سوال کنم، واقعا ماجرای نماندنتون در ایران چقدر جدی است و مخصوصا با این گیر و گرفتاری هایی که داشتید چگونه اهمیت ماندن یا نماندن در ایران برای شما تغییر پیدا کرده؟
آقای دکتر، راستشو بخوایم ما زمانی که ما ایران بودیم همسر من شغلشون خوب بود، بد نبود، ولی خب متاسفانه به خاطر این مسائل اقتصادی که مشکلات یعنی تو ایران هستش، خب کارشون در رابطه با مرغداری ها و اینا بودش. عملا میشه گفت الان این کارو کلا ورشکستن. همسر من آزمایشگاه داشتن اونجا و یه مقدار
چرا ورشکستن؟ یعنی چون از خارج چیزی من مرغ و خروس ها رو از خارج میارن؟
بله بله بله. الان مثلا خب دانی که میدم به مرغ و خروس ها نمیدونم همه اونا رو از خارج وارد میکنن، مرغی که دارن مرغ خارجی که وارد میکنن ارزون تره. خب عملا میشه گفت مثلا تو قسمتی که ما زندگی میکردیم، شهرستانی که ما زندگی میکردیم، یه مقدار این وضعیت داشت خرابتر میشد و ما داشتیم منظر اقتصادی دوچار مشکل میشد.
بله، متاسفانه این واردات متوجه نیستن که بزرگترین دشمن تولید داخلیه و تولید داخلی رو از بیان بره و آدم ها رو فقیر میکنه و از پا در میاره و بیکار میکنه.
دقیقا همینجوریه. و ما الان اگر بخوایم برگردیم ایران، خب همسر من قبلا برای خودشون کار میکردن، الان میگه که من اصلا نمیخوام دوباره دنبال کار دامپزشکی برم، من همین بایوتکنولوژی که اینجا خوندم و میرم توی آزمایشگاه، چون یه مقدار گرایشش به سمت ژنتیکه، علاقه داشته به سمت ژنتیک بره. و مشکلمون اینه که ما میخواستیم برای پی اچ دی اقدام بکنیم، ولی الان با این هزینه هایی که اینجا هستش و اسکولارشیپی که نمیدن به دانشجوی خارجی، یه مقدار دچار این مشکلم هستیم. و
سن همسرتون هم مطرح عزیز.
بله همینم هست آقای دکتر، بچه هم داشته باشید.
خب رایت، من والا ببینید عزیز، اگر در ایران کار پیدا میکنید چرا به ایران بر نگردید و بعد ببینید حالا داستان کانادا چی میشه؟ ای کانادا به شما ویزای فقط دانشجویی دادن که برید دست
نه نه لیستو. الان که به ما ویزای کار، الان اگه ما الان ویزا بگیریم ویزای اقامت دیگه، ولی خب همین مشخص نیست که بهمون بدن یا نه.
خب آخه بعد در اونجا چه کاری میخواد هم شما و همسرتون بکنید؟
خب در کانادا الان مدرکی که همسرم گرفته میتونه اونجا کار بکنه. خب الان مدرک بایوتکنولوژی که گرفته
خب
در کانادا میتونه کار بکنه.
فرض کنید در کانادا به شما کار بدن و در ایران نسبتی که میخوای در ایران باشید یا کانادا چند به چنده؟ یعنی یک تا ده اگر باشه.
ما ترجیح میدیم حداقل، یعنی من همسرم که ترجیح میده ده حتما کانادا باشه. من یه مقداری بعضی مواقع
خب من فکر کنم
اولی که اومده بودم استرالیا فکر میکردم که اصلا نمیتونم خارج از ایران زندگی کنم و حتما برمیگردم ایران. الان بعد از دو سال که اینجا بودم ترجیح من الان خارج از ایران زندگی
حالا
کردنه.
ببین عزیز، من فکر میکنم بهترین کار برای شما هنوز یک سال موندنه، برای که ذره اوضاع ایران هم در یه طوفان و بحرانی هست و به نظر من خواهد رفت. بنابراین شما این یه سال تقاضای کار رو بکنید بمونید، اگر کانادا بهتون اجازه اقامت دادن که میرید کانادا، اگر نه برمیگردید ایران. توی این مدت هم ایشون خودشون رو آگاه‌تر و بهتر کنن، شما هم همینطور ببینید چه می‌کنید. من به پیام‌هام
رسیدم.
حالا صبر کنید، من متأسفانه باید ازتون خواهش کنم اگر می‌خواید با من حرف بزنید باید روی خط باشید. ما پیام‌ها رو خلاصه
کوچیک دارم، اگه اشکال نداره
من می‌مونید عزیز. نه فقط خواستم بگم مدتش کمی طولانی است، روی خط باشید.
مشکل.
خواهش می‌کنم. شنگار اجمند بابا باشید.
میخوام قراردادمون رو با شرکت تلفن فسخ کنم.
چرا؟ چون زیادی با مامانم حرف زدم؟
نه عزیزم، میخوام تلکام هاوس لندلاین رو بگیرم.
تلکام هاوس لندلاین دیگه چیه؟
با این سرویس مکالمه با سراسر آمریکا و کانادا فقط یه سنت در دقیقه است.
تهران و اسرائیل چی؟
تهرانم هر دقیقه 4.9 سنت و اسرائیل هم 1 سنت.
میشه مامانم از هر جای دنیا زنگ بزنه ما پولشو بدیم؟
بله، اونم هر دقیقه 1.9 سنت.
موبایل ایران چنده؟
موبایلم 9.9 سنت. همه اینا ماهیانه فقط 20 دلار.
1-800-818-7000.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوچان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و فنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی. همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتزا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
از امروز همه فقط کانال جدید تلویزیونی جم یو اس ای را تماشا می کنند. محبوب ترین سریال های روز مانند عشق ممنوع، ازل، عشق و جزا از دوشنبه 16 اپریل در کانال تلویزیونی جم یو اس ای آغاز می شود. همچنین برنامه های معروفی چون اکس فاکتور و امریکاز گات تالنت را به زبان فارسی در کانال جم یو اس ای تماشا کنید. جم یو اس ای 818-718-1000 818-718-1000 و وبسایت gemusa.tv. از امروز همه فقط جم یو اس ای را تماشا می کنند.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان عزیز، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. در ایران وزارت اطلاعات امروز طی بیانیه ای اعلام کرد عاملان ترور امام جمعه سنی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد تا کنون 15 نفر از عوامل پشتیبانی کننده این اقدام تروریستی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق و همچنین برخی از کشورهای منطقه تحت حمایت آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این اقدام متهم کرده است. آمریکا نسبت به تعهد سوریه در برقراری آتش بس در این کشور ابراز تردید کرد. سوزن رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش به اعلام آمادگی دولت سوریه در برقراری آتش بس به خبرنگاران گفت با توجه به ادامه درگیری ها و عمل نکردن دولت سوریه به تعهدات پیشین خود در برقراری آتش بس نمیتوان به تعهد جدید این کشور اعتبار چندانی قائل شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز نسبت به ادامه خشونت‌ها در سوریه هشدار داد و از عمل نکردن دولت سوریه به تعهداتش در طرح صلح کوفی آنان ابراز نگرانی کرد. دولت سوریه اعلام کرده است که ارتش این کشور به کلیه عملیات خود از صبح پنجشنبه پایان می‌دهد. در آمریکا یک پسر بچه 5 ساله در شهر بریجپورت ایالت کانتیکت با بسته های هروئین وارد کودکستان شد. مربی این کودک 5 ساله هنگامی که متوجه شد او تعدادی بسته حاوی پودر سفید رنگی را به کودکان دیگر نشان می‌دهد، نسبت به این پودر مشکوک شده و با پلیس تماس گرفت. مامورین پلیس با آزمایش پودر متوجه شدند که آن بسته ها حاوی هروئین است و پدر این کودک زمانی که برای بردن فرزندش به کودکستان آمده بود توسط پلیس دستگیر شد. و حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در حدود 60 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 49 درجه فارنهایت خواهد رسید. هوای فردا در لس آنجلس مشابه امروز پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام. میام.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، حالا من یه سوالی که داشتم اینه که ما تو این فاصله زمانی که میخوایم، یعنی حتما تصمیم گرفتیم دیگه امسال بچه دار بشیم، چون دیگه واقعا فکر میکنیم مشکل سن پیدا میکنیم و چون میخوایم دو تا بچه هم داشته باشیم، حتما دو تا بچه هم داشته باشیم، فکر میکنم دو تا مشکل، این مشکل پیدا میکنیم ما. و الان به نظر شما ما موندنمون اینجا با این وضعیتی که یه مقدار وضعیت اقتصادی مشکلی خواهیم داشت؟
نه، من موافق با بچه داریتون نیستم عزیز. من معتقدم شما جاتون رو باید پیدا کنید، استرالیا، کانادا، ایران، بعد و این کار رو نکنید عزیز. به خودتون، اولا این سفرها برای بچه میتونه مسئله باشه اگه شما حامله باشید، اگه متولد شده همینطور، و بعدم این نگرانی ها کار دست خودتون رو بچه میده. من یه سال تفاوتی نمی کنه. به نظر من شما همه چیز رو باید بذارید برای سال بعد. امیدوارم کانادا جواب شما رو قطعی و مشخص بده. جان،
یه مسئله ای که هستش اینه که ما بگه برای اینجا، برای موندن اینجا اقدام بکنیم 100% نیست، یعنی اونم ویزای دیگه، یعنی بستگی داره به سفارت جواب ما رو چی بده.
نه، کجا رو میگه؟ نظر... کجا رو میگه؟
استرالیا رو میگم.
خب استرالیا که به نظر استرالیا... خیلی خوب. نه ببینید عزیز، شما برای یه سال موندن میتونید برگردید ایران، چون فرقی که از در رفتن به کانادا نمی کنه.
همین، من همین یه سوال داشتم ازتون. به نظر شما ما اگه بریم به ایران، حالا مسئله‌ای که برام پیش میاد، ما یکی از گزینه‌هامون که یه مقدار برام قوی‌تر هم هستش برگشت به ایرانه.
ما اگر برگشت ایران، سب کنید قطعتون کنم. ببینید شما ترجیح اول و دومتون کانادا ایرانه، بنابراین برای چی بمونید استرالیا؟ این یه سال رو هم برید ایران، اگر قبول شدید برید کانادا، ای نشدید ایران میمونید.
حالا من یه سوال داشتم ازتون، از نظر حالا اقتصادی بیشتر. ما یه خونه داشتیم ایران، ما فروختیم این خونه رو، همین بعد از اینی که ما متوجه شدیم کانادامون داره درست میشه و ما فکر کردیم تو 6 ماه دیگه داریم میریم کانادا، ما این خونه رو فروختیم و چون دلار داشت گرون میشد یه مقدارش رو یه زمین گرفتیم در ایران، یه مقدارش هم تبدیل به دلار استرالیا کردیم. حالا مسئله ای که هستش، ما الان برگردیم ایران، نمیدونیم که آیا به نظر شما این کار درستیه که ما دوباره خونه بخریم اونجا، دوباره سرمایه گذاری بکنیم؟
شما حالا که اینو تبدیل کردید صبر میکنید، چون الان شما اون چیزی که دارید نگه دارید، چه دلار استرالیاییتون چه زمینتون رو، فقط تصمیم برای ماندنتون رو مشخص کنید، برای که به اون پول احتیاج دارید برای جایی که میخواید زندگی کنید. اگه شد کانادا کانادا، اگه شد ایران ایران، ولی برای یه سالی صبر کنید، برای که احتمالا قیمت دلار استرالیایی شما هم بالا خواهد رفت.
دلار استرالیا آقای دکتر، من از دلار آمریکا گرونتره، یه مسئله که هستش.
هرحال کار درستی کردیم،
البته کار درستی کردیم، اینو اصلا از این نظر ناراحت نیستیم، ولی وقتی ما خریدیم 2100 تومن بود، الان شده 2000 تومن. یعنی اینا نمیدونم آقای دکتر، من خیلی به شانس اعتقاد ندارم، ولی خب شما به نظر شما
اگر اعتقاد
میشه خوششانس.
نه اصلا میدونی تمام قیمت ارز رو به خاطر شانس و خوششانسی شما در جهان عوض کردن.
نه اصلا قیمت ارز
شما مدرک فیزیکتون هم برید پس بدید. من فکر کردم
آقای دکتر نه منظورم قیمت ارز نیستش، این جریان سفارت کانادا هستش که یعنی به نظر شما یه مسئله که هستش بعد از 6 سال یه همچین حرفی که میزنن اصلا من نمیدونم چرا فکر اصلا
حالا بیاد من شما درد دل نکنیم چون دوستان حوصله درد دل من شما رو ندارن. حالا نه وارد بس بزنید یه ذره بحثو جدی کنیم. شما به نظر من بهتره برگردید ایران و اگر کانادایی شدید کانادایی، یکی دو سال آینده اینا شدید هم ایران دیگه ان شاء الله همه چیزم خوبه، جا میافتید و میمانید. به هر حال مواظب خودتون.
به نظر شما من تا یه سال آینده بچم بذارم اگه رفتیم ایران هم زمانی...
تا زمانی که شما تکلیفتون برای اقامت دائمی مشخص نشده و تصمیم قطعی نگرفتید بچه دار نشید. برای که شما به اندازه کافی فاکتورهای به هم ریخته و در هم آمیخته دارید دیگه، ماجرای بچه و آسیب به اون و حاملگی و تولد و آغاز زندگی رو شما اصلا همه چیز رو به هم اصلا وقت این کار نیست عزیز. نه یه سال صبر کنید برسید به قوی و نیرومند کردن خودتون در هر زمینه‌ای که فکر کنید بعدم به دردتون میخوره. هر وقت که قطعی شد که کجا خواهید بود، اون وقت است که به نظر من تصمیم بگیرید برای بچه داشتن. و به هر حال امیدوارم همه این ایام بگذره و انقدرم به اندازه کافی آموختید که بتونید ازش بهره بگیرید. برای خوشحال شدم.
بله حالا دست شما در نکنه آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
لطف دارید.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید جان.
حتما.
خواهش
می‌کنم. من خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم و خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشته شده.
خواهش میکنم، لطف دارید.
ممنون. من سوالی دارم در رابطه با دخترم که 5 سالشه. من از کانادا زنگ میزنم خدمتتون و در کانادا سیستمی هست به نام فرنچ امرژن برای بچه هایی که پدر مادرشون فرانسه نمیدونن ولی میخوان که مثلا اینا فرانسه یاد بگیرن. این سال اول کاملاً فرانسه صحبت میکنن، از سال چهارم یه درس انگلیسی اضافه میشه و تا سال هفتم هشتم که حدود 50% فرانسه میشه 50% انگلیسی.
شما کدوم منطقه زندگی میکنید؟
من تورنتو هستم.
خب آخه تورنتو که زبان درست فرانسه است ولی زبان فرانسه که زبان اصلی یا اساسی نیست.
تورنتو زبانش انگلیسیه، استان اونتاریوه که زبان انگلیسی صحبت میکنن ولی چون کانادا کلان خودش کشور دو زبانه هست، برای خانواده ها و بچه هایی که میخوان از این اپورشنیتی استفاده بکنن در واقع که فرانسه رو عنوان زبان دومشون یاد بگیرن، این پروگرام رو اینجا دارن که برای 3 سال اول از سر خدمتون بچه ها فرانسه فقط صحبت میکنن و بعد کم کم 50% انگلیسی میشه.
آخه عزیزم در تورنتویی که زبان دوربر شما انگلیسیه چرا باید، من اصلا نمیفهمم چرا باید بریم بچه ها رو به یک کلاسی ببریم که 3 سال باشون فرانسه کار میکنن نه زبانی که تو اون شهر هست؟
این در واقع سیاست دولت.
من کاری ندارم به سیاست دولت
کانادا.
عزیزم من به سیاست دولت کاریم، شما که نمیدید نوکر دولت باشید. من میخوام بگم فرزند شما در یه محیط انگلیسی چرا باید بره فرانسه یاد بگیره؟ مثل که بچهای ما تو ایران برن ژاپنی یاد بگیرن. نه خب بذاریدش فعلا انگلیسیش یاد بگیره، فرانسه هم به عنوان رشته دومش باشه. چرا وارونه حرکت بکنید عزیز؟ یعنی بذارید بچه یه جای انگلیسی بره، زبان فرانسه هم براش مدرسه ای کلاسی بگذارید که اونم یاد بگیره، دوربرش هم میشنوه، بچه‌م از این بابت مشکلی نداره، وقتی برسه به 10-12 سالگی زبان فرانسه شما همون اندازه خوبه. من دلیل نمیدونم که تو محیط انگلیسی زبان ما تاکید رو بذاریم رو فرانسه در حالی که انگلیسی بلد نیستیم. ای به من بگید که انگلیسی فرزند من کاملا خوبه عزیز، بنابراین خب فرانسه هم یاد بگیره، ولی در یه جایی که شما خودتون موضوع زبان انگلیسی و فرانسه دارید، فرزند شما تو محیط انگلیسی زبان در زندگی میکنه. چون من هم مونترال رفتم هم تورنتو، من در مونترال از 10 نفر 9 نفر فرانسه حرف میزنه، در تورنتو از 10 نفر 9 تا انگلیسی. بنابراین من بچه‌م که در تورنتو، اگر شما میفرمایید در مونترال، اینو گفتم بذاریدش، ولی من برای در تورنتو دلیل نمیبینم عزیز. زبان فرانسه هم یاد میگیره. به هر حال بر اون دولت به سیاست دولت کاناداست و خیلی هم خوبه. شما میخواید تو کانادا زندگی کنید، فرزندتون فرانسه هم بدونه، مثلا تو اون تردید ندارم، ولی دلیل نداره اول فرانسه در جایی که انگلیسی زبانه بعد انگلیسی، خب اول انگلیسی باشه دوم فرانسه، از یه قاعده یعنی از سیستم دیگه استفاده کنید. یه ذره راجبش فکر کنید، من پیام ها رو بشنوم، اگر واقعا حرفی دارید من در خدمتتون هستم عزیز.
ممنونم،
تمنا میکنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوج، به مرکز نیلوج،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوج، در مرکز نیلوج،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوج راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوج، آفرین به نیلوج، آفرین به نیلوج،
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سنتا مانیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، پس به نظر شما میفرمایید که همون کلاس یعنی مدرسه رو انگلیسی زبان بره و بعد برای فرانسه، برای اینکه بتونه دو تا زبان رو یاد بگیره و بعد اپورتونیتی بهتری داشته باشه، کلاس‌های مختلف.
بله ببینید عزیز، من هیچ تقدم و تأخری برای انگلیسی و فرانسه قائل نیستم، ولی دو تا موضوع مطرحه. بچه‌ای که در یه محیط انگلیسی زبانه، پدر و مادرش هم خارجی هستن، باید اون زبان رو بدونه، و الا از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت آسیب می‌بینه. مثلا دلیلی نمی‌بینم برای این کار. اینکه اونا چه برنامه از در سیاست حکومتی و دولتی دارن اصلا موضوع من نیست، مسئله صلاح و مصلحت فرزندمه. و به همین جاست که من فکر کنم شمایی که در تورنتو تشریف دارید، وقتی که انتخابتون این است که اول بچه‌تون انگلیسیش قوی بشه بعد فرانسه، یا اول فرانسه بعد انگلیسی، پاسخ کاملا مشخصه، اول انگلیسی بعد فرانسه. ولی اگر مونترال بودید موضوع کاملا فرق می‌کرد. به همین جاست که شما در اونجا و البته زمینه رو برای زبان فرانسه فراهم کنید، برای که چه در اون کشور باشید چه نباشید، دانستن این دوتا زبان برای بچه ها وقتی در محیطشون هست میتونه کار نسبتا راحت تری باشه تا وقتی بخوان اونها رو بیاموزن. ولی الان خودتون درگیر اون پروگرام به نظر من اصلا نکنید. در حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. تمنام کنم خوشحال شدم.
من یه سوال دیگه هم داشتم، میتونم در مورد بفرمایید بپرسم ازتون؟
بفرمایید.
آقای دکتر، اخیراً خیلی از من در مورد مرگ و مردن و اینکه چه اتفاقی میفته و بعد از مرگ ما کجا میریم، خیلی از من این سوالا رو میپرسه. یعنی متوجه هستم که سنی هست که خیلی سوال میپرسه و تازه این مسئله فهمیده و من تا جایی که تونستم سعی کردم که به صورت، چون من سیدی های شما رو گوش میکنم، به صورت کوتاه و واقعی بهش جواب بدم، ولی نه خیلی با توضیح و تفسیر زیاد. ولی چیزی که من نگران کرده اینه که بیشتر دیگه جدیدن با نگرانی سوال شما مطرح میکنم و یا چند دفعه شاید من پرسید که من چون انگلیسی البته من صحبت
ببخشید صداتون این دفعه خراب شد عزیزایه،
از من میپرسید که من فکر میکنم که چرا ما باید این همه آدم دنیا بیاییم و بعد هممون بمیریم که بعد خانواده هامون رو انقدر ناراحت بکنیم. در اصل با مردن خیلی داره از من سوالی میپرسه که من دیگه واقعا نمیدونم چجوری باید جوابش
رو بدم. نه، اولا من و شما به عنوان پدر و مادر قرار نیست جواب بدیم، چون اگر شما من میفرمودید جواب بهش دادم وقت گفتم بگید ما بفهمیم چیه، کسی جوابی برای اینا نداره عزیز. اینا فقط با توجه به شرایط سنی و وضعیت باید انسان مطالبی رو مطرح کنه که مهمتر از همه خاطر بچه رو آسوده کنه، چون موضوع اصلی همطور که گفتید استراب و نگرانیشه. ضمناً فکرای گمراه کننده یا بعدن مسئله آفرین رو به وجود نیاره. من کودکی رو پلوی من مدتی قبل آورده بودن، سالها قبل، که چون بهش گفتم وقتی آدم میمیره، آدم وقتی میمیره طورش نمیشه، میخوابه، این بدن وحشت میکرد از اینکه بخوابه، یعنی نمیشه حرفای بی خودی زد. ولی اگر شما یه باورها و اعتقادات مذهبی دارید، هرچی دارید، به صورتی که فکر میکنید میتونه بچه رو به آرامش برسونه و ضمناً اون رو به فکر و خیالهای منفی یا غیر واقعی نمیرسونه جواب بدید. بعدم اگه جواب ندارید بگید نمیدونم قربونت برم. از طرف دیگه بچه‌ها وقتی جوابشون رو میدید و توجه شما رو میگیرن یا بعدن راجعش صحبت میکنید، دفعه فکر کنم بهتر راجع به موضوع بیشتر بگن. یعنی ما نباید بچه‌ها رو برای این سوالا خیلی تشویق کنیم، برای که یک این پرسش‌ها موجب نگرانیه، دو ما جواب براش نداریم. بنابراین اگر فرزند من آمد پلوی من و من گفت درباره مرگ یا زندگی، بعد میگم منم این فکر رو کردم ولی خیلی چیزی یاد نگرفتم، حالا مثلا میخوای بیا بریم مثلا یه بازی بکنیم، چون در این حال برای بچه اپ تو 5 ساله زوده، ولی بچه های باهوش ممکن این سالار بکنن. ولی به نظر من بیش از این که مسئله باهوشیش مطرح باشه، از شما نوعی به اصطلاح تشویق و تقویت گرفته برای این موضوع ها، یا برای از قواعد دیده که سر این موضوع شما بیش از هر موضوع دیگه بهش توجه میکنید و بنابراین راه گرفتن توجه شما رو و یه نوعی سر کار گذاشتن شما رو پیدا کرده. ولی اگه میگفتید 7 سالشه 8 سالشه، بله، بعدم خیلی از قواعد اتفاقاتی افتاده، حالا ممکنه اتفاقات دوربر شما نباشه، توی یه ویدیو باشه، توی فیلم باشه، به هر حال یا یه گفتگوی از جانب یه کسی باشه، یا شماها بدون اینکه متوجه باشید که بزرگسالا متأسفانه این کارو میکنن، یه گفتگوی درباره مرگ و میر آدما در دوربرمون یا ایران کرده باشن یا حرفای از این قبیل زده باشیم، اوناست که مسئله آفرینه. بنابراین هر چی بتونیم کوتاهش بکنیم و یه همونطور که اشاره کردید یه پاسخ اول آرام بخش و دوم واقعی بدون اینکه خودمون رو گرفتار کنیم مطرح کنیم، بعدم در بسیاری از موارد جواب ما این است که نمیدونیم، یعنی خیلی راحت میتونیم بگیم که نمیدونیم.
اول از من میپرسید که ما همه میمیریم، من جواب دادم بله همه میمیریم، ولی زمانی که خیلی سنمون زیاد باشه، خیلی پیر باشیم، اصلا لازم نیست که نسبت به اینا فکر بکنیم. سرشو گرم کردم به چیزای دیگه. بعد یه مدت شروع کرد به اینکه غذا خیلی کم میخورد. خودش چند روز بعد به من گفتش که میدونی من مامان چرا غذا کم میخورم؟ برای اینکه من نمیخوام بزرگ بشم، پیر بشم، بمیرم.
خب همین دیگه. ببینید اون صحبتی که شما کردی درباره اینکه وقتی پیر شدیم میمیریم کار درستی نیست، چون وقتی هم که به آدمای مسن نگاه کنه احساس بدی میکنه. ببینید به همین جرس که عرض میکنم باید مواظب بود، بی خودی توضیحات رو ندیم، برای که اون حرف عبارت از این است که بیا همه میمیرم ولی اصلا مهم نیست، بیا بریم مثلا این کار تمومش کنیم. یعنی عرض کردم شما تشویقش کردید، بعدم بچه ها پرسش های بعدی دارن، پاسخی هم براش نداریم، و بعدم وقتی که پرس کنین ماجرای غذا خوردن ایناش مطرح شده، شما میتونستید بگید که به هر حال آدم بزرگ میشه غذا بخوره یا نخوره. برای که موضوع غذا رو بی اهمیت کنید که باید بی اهمیتش کنید. خودتون اذیت نکنید. به هر حال اگر شما فکر میکنید بزرگم که ایشون بشه هنوز این سوالا رو داره. اگه شما هم جواب برش پیدا کنید ما رو هم خبر کنید. به هر حال بچه‌ها وقتی ببینن ما رو میتونن آویزون کنن و سر کار بذارن ولمون نمیکنن. خیلی جدی نگیرید. یه مقداری من همیشه عرض کردم زندگی بچه‌ها رو باید اینقدر با کار خوب، فعالیت خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد و یا احتمالاً سوالات عجیب و غریب نداشت باشن و میاد سراغتون در مورد تولید مثل ما باید گرفتاریتون بیشتر میشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کرد. خیلی متشکرم. خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
مرسی عزیزم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم از خدمتتون در مورد خودم. من 33 سالمه بعد لیسانس هستم بعد از خانواده تحصیل کرده هستم یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. من کلا خیلی مسئولیت پذیرم.
ببخشید عزیز برادرشون چند سال کوچیک‌تره؟
2 سال کوچیک‌تره.
خب
چطور؟ بعد من کلا خیلی مسئولیت پذیرم، خیلی انرژیم بالاست، خیلی فعالم. بعد هر کاری که شروع میکنم خیلی زود تمومش میکنم و روی هم رفته میتونم برم باهوشم هستم، برای اینکه از بچگی تا حالا هر کاری شروع کردم من روی لول آخر، لول تاپش بودم، چه تو درس خوندن، چه تو کارهای ورزشی، چه تو مسابقات علمی، تو همه چیز.
چی خوندید عزیز؟ ببخش
من گرافیک خوندم.
اوکی.
بله البته مثلا گرافیکی که خوندم خانواده‌ام فکر میکردن دارم امتحان پزشکی میدم، ولی من امتحان گرافیک رو داده بودم. من همیشه دوست دارم خلاف جهت دیگران حرکت کنم، اون چیزی که به هم میگن و زیاد دوست ندارم انجام بدم اتفاق میفته. ولی خب عشق و علاقه به هنر و گرافیک و اینا رفتم گرافیک خوندم. تو دانشگاه خودم اول بودم، بعدش هم توی کارم، کاری که شروع کردم توی ایران خیلی موفق بودم، همین کار گرافیک بود، تا جایی که کار من تو سازمان ملل هست تو وین، یعنی به عنوان یکی از طراحا اونجا هست. بعد من یه اخلاقی دارم به یه قله موفقیت که میرسم، به بالاش که میرسم دیگه تموم میکنم، میگم اوکی این کار تموم شد. بعد نمیدونم چرا شروع میکنم میگم دوباره یه کار سخت دیگه رو از اول برم شروع کنم. بعد لذت میبرم از
خب این که عیب شما نیست عزیز من، شما قراره بیستید یه جا. اگر شما کلاس اول رو پشت سر گذاشتید و نمیرید کلاس دوم، اون که به احتمالا مسیر تکامل من عیب و ایرادی در شما در اون زمینه نمیبینم. این که به من بگید از آنچه که به دست آوردم یک ناراضیم، دو فکر میکنم برای چی همه وقت و انرژی ما برای اون گذاشتم، اون یه موضوعی هست.
نه ولی... اصلا اینجور احساس ندارم. من تمام کارهایی که کردم و دوست داشتم و واقعا با تمرین به عشق و علاقه من ازشون یاد میکنم.
خب شما میخواید ما شما رو کلاس مثلا سوم نگه داریم همه بیان رد بشن برن؟ یعنی میخوام دقیقاً بگم چرا من با حرفتون مسئله دارم. یعنی اصلا به نظر من ببینید عزیز، یه مفهوم تعادلی داریم که ما میخوایم زندگی رو یه بالانس و تعادل یا اکولبریوم داشته باشیم. یه مفهوم تکاملی داریم، انسان یه موجود متعادل تکاملی است. به همین جهت است که شما قراره وقتی یه پله رفتید بالا بعد برید پله بعدی، بعد برید پله بعدی. ما راهی غیر از این نداریم. ما که نمی‌تونیم سر پله بشینیم.
حرفتون درست متن. الان مشکلی که برام الان پیش اومده، اصلا کلا همیشه این چیزو دارم که شبا، اولا من شب مغزم فعال‌تر تا تو روز، یعنی قشنگ از 12 ظهر به بعد من بدنم فعال‌تره تا مثلا تا 3 و 4 بعد از نصف شب اینطوری. حالا کاملا شب که میشه این فعالیت دیگه به اوجش میرسه، من 1001 برنامه و کار و اینا میاد تو سرم. حالا از وقتی اومدم امریکا که الان تقریبا 2 سال اومدم، این چیز موضوع بیشتر شدت گرفته. اصلا ناراحت نیستم که مهاجرت کردم اومدم، قبول دارم که وقتی مهاجرت میکنم باید خیلی کارها رو از صفر شروع کنم، ولی هر چند وقتی یه بار به خودم میدونی چطوری میشه، مثلا با آدمایی که صحبت میکنم یا پدرم مادرم، پدرم همیشه صحبتشون روی این بودش که روی یه موضوع تمرکز کن، اونو تخصصی برو جلو، همونو بگیر برو. ولی من تخصصیش هم که میکردم تمومش میکردم دیگه، بخواستم یه کار دیگر شروع کنم. الان تو آمریکا این به قول معروف آپشن ها و اپورتونتی هاش خیلی بیشتره. بعد من واقعا گیجه، مثلا نمیدونم، مثلا میخوام برم مدرسه از اول درس بخونم، میگم خب من گرافیک خوندم، حتی نیمه راه ام بی ای هم رفتم، یعنی تا تقریبا فوق مستر ام بی ای هم گرفتم. بعد میگم خب اونو که دارم ولش کنم، این کارو میگم یه کار جدید شروع میکنم. کار جدید شروع کردم ولی از نظر درونی خودم حوصله‌ام سر میره، اذیت میشم، کسل میشم، میگم بلش کنم چیکار کنم، برگردم سر کار قبلیم. میدونین همیشه این سوالا رو از خودم دارم که خسته میشم وسط یه کاری که خیلی طولانی میشه.
آخه عزیزم شما یه پیام من دارید که من هر کاری رو شروع میکنم تا آخر تمام میکنم، حالا بگید وسط هر کاری خسته میشم؟
نه الان اینجا این اتفاق افتاده برام.
خواهی احتمال داره قبلا حالت بیقراری یا منیک و اینا رو داشتید، حالا یه مقدار سراغتون افسردگی آمده. نه ببینید عزیز، شما یه ذره فکر کنید به این که ببینید مشکل و مسئله الانتون چیه. هی درباره این که چی یک بودید، دو چگونه به خودتون نگاه میکنید، از اون بگذارید. اونو من یه تصویر و تصوری از شما دارم. به من بگید موضوع و مسئله‌ای که الان مشکل شما، سوال شماست، شما رو گرفتار کرده چیه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
با درود خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزوی بهاری زیبا، سمینار آینده آقای آنجلو طالبی را به اطلاعتان می‌رسانم. این سمینار در تاریخ 18 اپریل ساعت 7 شب در تالار مجتمع نسخ در 142 سالت رکسفورد، شهر بیولی هیلز، کالیفرنیا، کد پستی 90212 برگزار خواهد شد. ورود برای همگان رایگان است، به اضافه پارکینگ رایگان و پذیرایی با چای و قهوه. این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود و به جز آقای طالبی، سخنرانان دیگری نیز شما را با روند اقتصاد در سال 2012 آشنا خواهند کرد. برای رزرو جا می توانید با من هدا کرد شماره 310-259-99-00 تماس بگیرید. 310-259-99-00.
شنوندگان عزیز، من احمد بارو
فاروقی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
وقتی شما ساکت بمانید، دیگران شما را نمی‌شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می‌شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو هم‌اکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید
جانم.
خواهش کنم، الان مسئله ای که اینجا برام پیش اومده اینه که خب من ایران با اینکه با محیطش آشنا بخواد اینکه با محیطش آشنا بودم، اینا سرعت زندگی برام خیلی خوب و متعادل بود. اینجا به نظرم روند زندگی برام کند شده، آهسته تر. این آهسته تر بودنش من اذیت میکنه.
چرا فکر کنید از کی تا حالا امریکا آهسته است، ایران تند؟ عزیز
نمیدونم
چرا. نه آخه این احساس شماست یا بلد که اینجا اونجا 10 تا کار داشتید، اینجا 4 تا کار دارید، فکر کنید خب اینجا آهسته است. خب برحال اصلا روند زندگی آهسته است، بذارید به این نگاه نکنید. آهسته است، اولا آهسته که بهترین برای هست که هست. این چرا
نراحت به نظرم لوس میشه؟ یعنی مثلا اصلا آدم ها رو مثلا میبینم، مثلا دارم میگم من ازدواج نکردم، ولی کسی که مثلا ازدواج کرده بچه داره اینا، به نظرم زندگیش خیلی کسالت آوره.
خب برای چی راجب دیگران تصمیم میگیری؟
خودم رو همیزم جایگاه همون میگم منم باید این کار رو بکنم.
نفهمید اگر من سیرم شما هم سیرید، اگر من گرستم شما هم گرستید. یعنی این کار یعنی چی عزیز؟ اصلا برای چی شما به جای اینکه به موضوع و مسائل خودتون نگاه کنید به اونا نگاه میکنید که چرا حال بدی دارن؟
نه خودم نگاه میکنم که اینا بالاخره کسایی هستن که چند سال اینجا دارن، نگاه میکنم زندگی‌هاشون،
این چه نگاهی عزیز من؟ آخه این چه این استاپ صبر کنید. چرا شما فکر نمیکنید که وقتی که اونا رو میبینید دو تا بچه دارن به قول شما زندگیشون نمیدونم خسته کننده یا چند چانی داشتید که یک شما نمیخواید ازدواج کنید، دو نمیخواید بچه دار بشید، یا فکر می‌کنید کسی شما یا فکر می‌کنید نه فکر می‌کنید کسی شما رو می‌خواد بگیره، نمی‌تونید بچه دار بشید، به این جهت سر اونا میارید. آخه چه معنی داره عزیز؟ شما برای من تصمیم می‌گیرید که حال من خوب نیست؟
آخه نه من تصمیم نمی‌گیرم، من تو ذهن خودم برام پیش میادش. مثلا
عزیز من چه فرقی می‌کنه؟ چرا این بازی رو می‌کنید؟ شما چرا راجع به من تصمیم می‌گیرید که زندگی من خسته کننده است یا نیست؟ و اصلا شما چرا میرید اینجا؟ به شما چه مربوطه و چه فرقی می‌کنه عزیز؟ ببینید شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید که حالا معلومه یه مقداری ویژگی روانی شما احتمالاً حالت منیک دیپرشن همراه با احتمالاً یکی دو تا اختلال شخصیتی، برای که این حرفا چه معنایی داره؟ من تو خیابون رد میشم بگم این آدما بدبختن یا این آدما خوشبختن یا این آدما حالشون خوبه یا این آدما حالشون بده؟ اولا من چی راجع به اونا میدونم؟ تازه اونا خودشون راجع به خودشون نمیدونن، باید برم پلو یه کسی ببینن حالشون چطوره. وقت من برای اونا نظر دارم و عقیده دارم،
نه خودم رو میذارم جای اونا ببینم من میتونم اونجوری باشم.
خب دقیقا عرض منم همین بود که شما میبینید که اگر دو تا بچه داشته باشید خودتون رو میذارید جای اونا، میبینید حوصله دو تا بچه رو ندارید. منم حرف این بود به شما مربوطه، به اونا ارتباط نداره، اونا میتونن خیلی هم خوشحال باشن. ای بسا 10 سالم 10 جور عمل و هزینه کردن برای که بچه دار بشن، شما برای چی تصمیم میگیرید که اونا از داشتن بچه ناراحتن؟ شما راجب خودتون فکر کنید. دیدید که من به شما گفتم وقتی برگشتید به من راجب دیگران یا راجب گذشته نگید، چون شما یاد گرفتید از خودتون بگریزید و موضوعا رو به گردن دیگران میاندازید. شما دارید پروجکت میکنید ازم. مکانیزم دومی که ما در کودکی یاد میگیریم فرافکنی است، یعنی حال خودمون رو به دیگران نسبت میدیم. من اینجا الان ناراحتم، فکر کنم همه ناراحت. من آدمایش دیدم توی مهمونی ها میگن آی دکتر همه تو امریکا ناراحت و ناراضی هست. و این ایشون از کجا با 308 میلیون امریکایی در تماس بوده و اطلاعاتش از کجا میاد؟ همه ناراحت ناراضی، اصلا بر اساس چه ملاکی؟ و و بعدم در مقام مقایسه با کی و کجا، بعد اصلا برفرض که چنین باشه تو چی میگی؟ یعنی ببینید یه اظهار نظر هایی، شما الان دقیقا همون حرف رو دارید میزنید عزیز. شما الان به من بگید موضوع و مسئلهی که شما رو اذیت میکنه چیه، چیزی که شما رو ناراحت میکنه چیه. من کاری به دیگران نداشته باشید.
مثلا من شروع میکنم درس خوندن، مثلا میگم اوکی من با زبانم و مثلا زبان عادی معمولی که اینجا یاد بگیرم که چیز بزرگی که میدونم مثلا ایراد داره، میگم از خودم توقعم بالاست به دلیل اینکه تواناییمو میشناسم. پس میگم اوکی این زبانی که من در اینجا بلدم که حالا گلیم خودم آزاد میکشم بیرون و میرم چون این برای من چیز نیست، من میخوام دو روز دیگه مثلا یه آدم قشنگ تحصیل کرده یه درست حسابی صحبت بکنم، همونطور که فارسی مصاحبت میکنم بعد انگلیسی مصاحبت کنم. خب شروع میکنم میرم کلاس زبان و اینا، مثلا تا حالا دو بار کلاس کالج و اینا رو شرکت کردم. یه ماه اول که تموم میشه من حوصله‌ام سر میره، نه اینکه حوصله‌ام سر میره، چجوری براتون بگم، درس ها کتاب ها همه چیز برام کسالت آور میشه، همه چیز برام ساده و آسون میشه. و مثلا میرم با رئیس دانشگاه صحبت میکنم، میرم میگم که من اینا برام آسونه، اگه میشه من یه مرحله برم بالاتر یا امتحان چیزی باشه من بدم برم یه مرحله بالاتر. بعد مثلا میگن نه بعد بمونی ترم دیگه بری، ترم دیگه دیگه من فراموش میکنم اینا، اصلا دیگه دنبال کالج نمیرم. باز دوباره هی خودمو میخورم میگم نه تو باید این کارو تموم میکردی.
نه عزیزم ببینین، حدس من متاسفانه درست، یعنی شما حالت منیک دیپرشن رو دارید با یه مقدار احتمالاً خودشیفتگی، اون کار دستتون میده، یعنی یه تصوری دارید از این که من میدونم و میتونم، در حالی که بعداً از یه طرف وقتی آدم میدونه و میتونه خب راحت و آسوده میشه، وقتش رو برای کارهای دیگه میذاره، ولی شما میگید کسل کننده میشه و بعد اون کارو میذارید کنار، کار دیگه هم نمیکنید. اینا با هم نمیخونه عزیز. شما یه تصویر و تصوری از خودتون دارید که واقع بینانه نیست. شما اولش هم که یه صحبت های راجع به خودتون کردید به نظر من چنین آمد و باز به همین دلیل بود که شما رو برگردونم سراغ خودتون. من فرضم بر اینه که شما یه دنیای ذهنی و خیالی فراوونی دارید، یه پنهانکاری و خودفریبی فراوون و بزرگی دارید. اینو اگر اشتباه نکنم تو رشته تحصیلیتون هم وانمود میکردید یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه خوندید. بعدم
من که پدرم بودم دوست داشتم من پزشکم، من دوست داشتم پزشکم.
من اصلا حرفی ندارم اینکه شما میگفتید نمیخوام بخونم، ولی اینکه شما وانمود کنید دارید همون کار میکنید کار دیگه بکنید موضوع منه. یعنی اصولا فشاری که اونا رو شما آوردن که حتما بد و غلط بوده، شما رو به پنهانکاری و دروغ و فریب به خودتون نمیگم به دیگران کشانده و اینو بعدم در مورد دیگران انجام دید و بنابراین شما تصویر و تصوری که از خودتون دارید با واقعیت ها نمیخونه. در نتیجه حتی وقتی هم که میرید سراغ حالا رئیس دانشگاه که من نمیدونم چجوری رفتید اونجا، چه دانشگاه است که رئیس شما میتونید برید ببینید بگید من میخوام برم کلاس بالا،
نه حالا رئیس، مثلا منظورم مدیر اون بخش.
خب همون دیگه، منم بحثم بعدم اون که چیکار میتونه بکنه، مثلا برنامه بر اساس ادعای شما، اونم احتمالاً در مورد زبان، تازه همه هم میدونن که طریقه یاد گرفتن زبان آموختن متون ساده است، اصلا قرار نیست به صورت علم باش برخورد کنید که بخواید به جای پله دو زور بزنید برید پله سه بشینید با زحمت درس بخونید. نه اتفاقا شما دوید بهتر یک بمونید، برای که از اون طریقه بچه هم از اون طریق یاد میگیرن. خب شما ملاکار همه رو به هم میزنید، قواعد یاد گرفتن رو هم تغییر میخواید بدید. خب
این یکی این اخلاق هم هست، یعنی هر چی جلومه میخوام عوض، یعنی حتی مثلا رستوران میرم غذای تو منو رو من خودم برمیدم قاطی میگفتم، یعنی میتونی اینو بیاری این چیزم بغل نفس بزنید.
نگفتم بنابراین شما در این که خشبین و طلبکار و ناراضی هستید حرفی نیست، به دلیل خودشیفتگی هم یه جهان رو باید به میل خودتون بچرخونید. یعنی شما به خودتون سلف سنتر میدونید، یعنی مرکز میدونید عزیز. یعنی من اگر بودم این دوتا غذا رو با هم ترکیب میکردم، میفهممتون، ولی باید بگید من، نه اینکه این بهتره یا بقیه هم بهتر این کارو بکنن. این اون موضوعی است که شما باش برخورد کردید، اینجا اون فرصت رو به شما نمیده، قواعد این بازی رو اینجا نمیدونید. شما قبلا تو فوتبال خوب بودید، حالا بردنتون تو زمین بسکتبال. اینجاست که خیلی زود متوجه اشکالات میشید، میدونید به بهانه حوصله‌ام سر رفته و رفتم شکایت کردم و گفتم منو بذارید تو بسکتبالم آدم از پاشم استفاده کنم و اینا، قواعد بازی رو میخواید به هم بزنید. و این همون ترکیب دوگانه خفیف منیک دیپرشن و احتمالاً این حالت خودشیفتگی و یا احتمالاً هیستریانی که شماست. بنابراین با یک کسی کار بکنید عزیز، یک کسی ذره صحبت بیشتری بکنید، اطلاعات واقع بینانتری در مورد خودتون پیدا کنید، ولی مسائل مهمی نیست و از عهده‌اش برمیاد و مطمئنم شما هم یه مقداری واقعیت رو آنگونه که هست میبینید، نه اینکه ذهن خودتون رو به بیرون منتقل کنید و بگید آنگونه که من حس میکنم و احساس میکنم و میاندیشم واقعیت بیرونی است، بلکه واقعیت واقعیت ذهن و احساس من شما میتونه با اون واقعیت منطبق باشه یا نباشه. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از این، ببخش قطعت کردم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا شما با ارتش امریکا و مزایای بسیار زیاد آن آشنا هستید؟ آیا می دانید که می توانید مخارج تحصیل و مزایای کار در دوران درس خواندن در ارتش امریکا را استفاده کنید؟ با من کریستوفر کرمانی، کمیونیتی لیزان در لس آنجلس بتالیون یونایتد استیتس آرمی تماس بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با پست مترجمی در ارتش امریکا با کریستوفر کرمانی با تلفن 877 793 7493 تماس حاصل فرمایید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
افتخار موسیقی سنتی ایران و نامزد دریافت جایزه گرمی، استاد کیهان کلهور در کنسرتی با نام Art of Improvisation شما را به اوج هنر بداهه نوازی کمانچه با تنبک میبرد. با همراهی بهروز جمالی، یک شنبه 15 اپریل در سکربل کالچورال سنتر. فروش بلیت در میوزیک باکس و شرکت کتاب 310-994-79-30. یک شنبه 15 اپریل، استاد کیهان کلهور لایو این کنسرت.
ویلاهای ساحلی کالیفیا در باهای مکزیکو در ساحل روزوریو بیچ با نیم ساعت فاصله از سان دیگو، بهترین و مناسبترین انتخاب برای دوران بازنشستگی. هوای تازه و پاکیزه، فضای آرامبخش با منظره دریا فقط در ویلاهای ساحلی کالیفیا. از میان 200 کاندومینیوم و 35 ویلای ساحلی در مجتمعی آرام و خوشمنظره. 1-866-225-2342 1-866-225-2342 و یا kalifiacondos.com. Direct financing and title insurance available.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران یا نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران رو روز یک شنبه 22 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. حال و آینده ایران یک شنبه آینده 22 اپریل در ایرواین. همچنین کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق در روز یک شنبه ششم ماه می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. هزینه بسیار کمی برای کودکان زیر 12 سال و نوجوانان زیر 18 سال داره و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام.
من مشکلی که داشتم، من الان سال اول کامیونیتی کالج هستم و من یه مشکلی داشتم که احساس میکنم به درسم و اصلا انجانم تو زندگی خیلی هارمم کرده و چند سال این مشکل رو دارم و اینه که برای من رفتن به کلاس، به سر کار، به چیزایی که خواستم نیست اصلا خیلی سخت، انگاری دارم از کوه میرم بالا و من این مشکل وقتی تو های سکولم بودم داشتم، جوری که خیلی روزا نمیرفتم. جوری شده بود که صبحا بعض وقت گریه میکردم که نمیتونم برم، یعنی و روز وقتی میموندم خونه آرامش، احساس آرامش میکردم و بعد روز بعد دوباره نمیخواستم برم چون درسمو مس کرده بودم، مثلا پروکرستینیشن میکنم و اصلا خیلی هم اینجور چیزا برای من سخته. و حدودا 2-3 سال پیش یه کوچولو من مشکل دپرشن داشتم و همیشه احساس میکنم یه کوچولو من بایپولر دیسوردر داشتم، بیکاز بعضی از روزا خیلی حالم خوب بود، بعضی روزا خیلی حالم بد بود. و الان این مشکل رو با اینکه مثل قبلا شدید نیست، الان این مشکل رو دوباره دارم. احساس میکنم خیلی برای من سخته، کلاس رفتن، درس خوندن، سر کار رفتن بیش از حد برای من سخته.
نه ببین عزیز، نه متوجه شدم. ببین عزیز، فرض کن من به تو بگم راه رفتن برای من بسیار سخته، علتش این است که دوتا میخ تو پامه، درسته؟ خب معلومه مشکله و معلومه که من دنبال بهانه میگردم که راه نرم، برای اینکه دوتا میخ تو پامه. پس یه احتمالی که شما دارید اینه که شما مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید و این یه آسیب سیستم عصبی یا مغزه و در نتیجه نشستن و توجه و تمرکز و کارهای از این قبیل انجام دادن براتون مشکله. حرفتون هم درسته، راهش هم اینه که من دوتا میخ رو از پام در بیارم که بتونم مثل آدم عادی یا دیگران راه برم. دومین احتمال این است که اون حالت دو قطبی بودنتون، بایپولار بودن، منیک دیپرشنتون یا افسردگی و شیدایی رو دارید که از یه طرف موجب کمبود توجه و تمرکز میشه، یعنی همون گرفتاری قبلی دوتا میخ در پا رو هم به وجود میاره، از طرف دیگه شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که نه تنها در زمینه توجه و تمرکز، در دهها زمینه دیگه هم مسئله و مشکل دارید. حالا اگر فرضتون بر اینه که به صورت خفیفیه، به هر حال این ده تا مورد و مشکل هم خفیفه. یه احتمال سومی هم وجود داره که شما نه مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید، نه گرفتاری هایی مثل افسردگی یا چیزهای دیگر که موجب اون حالت میشه، بلکه اصولا از کودکی به دلیل نوع و راه و روشی که شما رو بزرگتون کردن اصولا نمیتونید درد و رنج رو به راحتی بپذیرید، حاضر نیستید ابتدا کار بکنید بعدن مزد بگیرید، میگید اول پولو به من بده کارم نمیکنم، یا اول من میخوام خرمنی رو بچینم یا میوهی رو به دست بیارم بعدن اون دانه گندم رو یا درخت رو میکارم. یعنی ذهنیتی که شما دارید آمادگی برای قبول جهانی که ابتدا آدم باید کار بکنه تا نتیجه بگیره رو نداره، این ذهنیت دگرگون شده، یا به هر حال شما رو از کار انداختن نه به خاطر اون دلایل قبلی. اصولا من حوصله درد و رنج ندارم، زندگی باید ساده باشه، زندگی باید از شادی و لذت پر باشه، زندگی باید به من اجازه بده که هر زمانی که دلم خواست انتخاب کنم یه کاری رو بکنم یا نکنم. بنابراین احتمالی که از البته چیزای دیگه میتونه باشه عزیز، ولی سه تا چیزی که در مورد شما میشه دید، یکی واقعا فقط کمبود توجه و تمرکز، یعنی این حالاتی که شما من میگید میتونه با مشکل کمبود توجه و تمرکز به وجود آمده باشه و ادامه پیدا کنه، حتی همونطور که بارها گفتم ریشه و یا علت افسردگی میتونه کمبود توجه و تمرکز ADD باشه یا اصلا علامت و نشانش. دومین مسئله اون افسردگیه و سومین موضوع این آخریست که شما این گونه بار اومدید و قرار این هست که حرفتون رو، چون میفهمم هر کدوم از این ستا باشه، چه ADD باشه، چه منیک دیپرشن افسردگی باشه، چه بدآموزی باشه، خوشبختانه قابل معالجه، قابل کنترل و قابل اداره است. یعنی درست مثل همون ماجرای دوتا میخ در پای منه که یا گرسنگی یا تشنگی منه که با دادن غذا یا خوردن یه لیوان آب یا در آوردن میخ پام میتونم راحت زندگی کنم، و این کاری بودی که باید میکردید و هم اکنون باید بکنید، و الا با این شرایطی که شما دارید کارها سخت و مشکل میشه. و باز به همون مثال برگردیم، شما باید با اون پایی که زخمی هست، با اون پایی که حرکت درش بسیار مشکل زندگی کنید. در این زمینه چه کار براش کردید؟ البته وقت کمی دارم، ولی چه کردید عزیز؟
من با اسکول کانسلر صحبت کردم، میدونم چیز مثلا من الان دارم میرم یه دونه تراپیست، ولی چون الان اونقدر شدید نیست، بعضی روزا خوبم بعضی روزا بعدم، مثلا اونقدر باش در مورد این چون چیزای دیگه هم تو زندگی من با مثلا فامیلی مشکل داریم، مثلا ازدواج پرنس من هم درست نیست، بیشتر در مورد اونجور چیزا صحبت میکنم در مورد خودم، برام یه کوچولو شلوغ شده و
خب البته ببین عزیزم، نه من میفهمم، البته اگر موضوعی هستن که منو آزار میدن میتونم به دلیل آزاری که همکتون متوجه من هست راجبش صحبت کنم، و این تصمیم شما و تراپیستتونه که یه دور شاید مثلا در ظرف دو سه ساعت اول به همه چیزی نگاهی بکنید، بعد ببینید یک مهمتره کدامه، کدام به عنوان علت و کاز یه موضوع دیگه است، از اونجا شروع کنید. فرض کنید اگر من به این نتیجه برسم که شما منیک دیپرشن دارید یا ADD دارید، الانم مسئله خودت مطرحه، ماجرای جنگ و دعوا یا اختلاف پدر مادر اصلا اهمیت چندانی نداره، برای که من قرار اول پام بتونم باش راه برم تا بعدن بیام با تو قدم بزنم یا بریم خرید، ولی بنابراین بحث و گفتگو درباره چرا ورزش نمی کنی یا چرا نمی آی خرید یا چرا نمی ری مدرسه یا چرا این راه رو با ما نمی آی که درست نخواهد بود عزیز، و معلومه که در آغاز کار اینا میتونن با هم مخلوط بشن. حالا که تراپیست دارید یه مقداری نگاه کنید که اون چیزی که باید اول مورد توجه قرار بگیره و میتونه زمین ساز بهبود در بقیه موارد باشه چست. خیلی از اوقات هم در این گونه موارد با تست و آزمونا میشه این کار کرد، یعنی فرض بفرمایید شما میتونید یه تست تووا بدید ببینید ADD یا گرایش‌های افسردگی استراب و اینا رو دارید یا نه. دوم اینکه اگر واقعا تشخیص اون آدم این است که شاید خفیف بایپولار داشته باشید، معرفی شما به یه روانپزشک، و شاید اگر ایشون هم نظری داشته باشه که شما یه دارویی رو استفاده کنید، خب استفاده میکنید. پس بنابراین من مشکل ADD رو اگر دارم حل شده، مشکل دیپرشن یا منیک دیپرشن هم رو هم تونستم فعلا از طریق دارو ببینم پاسخ بدن من بهش چیه، و بعدم برسم سراغ دونه به دونه مشکلاتی که همکنون شما دارید. معلومه که موضوع خانوادگی اتفاقات گذشته اهمیتی داره، ولی نه اونقدر که بیاد موضوع کنونی شما رو به هم بزنه. اگر تشنه و گرسنه هستن باید بهم غذا رسون، تا اینکه بیان بگن که 50 سال قبل پدر مادر تو چه کردن، یا خودت در دبستان یا دبیرستان چه اتفاقی افتاد. موضوع
من یه سوالی داشتم از شما، میخواستم بدونم شما فکر میکنین پس که مشکلی هنوز دپرشن دارم میبی، یا فکر میکنین مثلا تنبلی خودمه؟ چون من بعضی از وقتا نمیتونم تشخیص بدم که تنبلم واقعا نمیخوام بکنم، یا واقعا یه چیزی منو داره استاب میکنه.
خب ببین عزیز، این چیزیست که نه بسیار پرسش فوق العاده مهمیست. به همینجاست که ببین عزیز، در اولین قسمت بحث من با تو چی بگفتم، من به طور کلی سه تا احتمال میبینم. معلوم اول باید بدیم کدام میشه، معلوم هم باید بدونم ADDه یا منیک دپرشنه یا بدآموزیه. اینو ندونم که من چیکار میتونم بکنم؟ من وقتی تو میگی پام درد میکنه، باید بدونم به خاطر اینکه میخی توشه، یه شکستگی استخوانه، یا اینکه فرض کن اصلا یه گرفتاری استخون داری که تو باید یه فکری براش بکنی. حالا اگر دلت خواست، چون متاسفانه امروز یه ذره وقت ما کم بود، گرچه از اول وقت بودی، یه وقت دیگه بیا عزیز اون اول باشه و بگو که ما با هم صحبت اون رو نیمه کاره گذاشتیم، بذار من ببینم واقعا حال تو چی هست، چون تشخیص موضوع مهمه. تشخیص بیش از نیمی از درمانه. تو اون تشخیص رو بدی، بعدم میدونی چگونه بهتر است که عمل بکنی، و بلی خوشبختانه هرچی از اینا باشه کاملا کاملا قابل حله و میتونی پشت سر بذاری. لطفا بیا به منم بگو که قبلا با من صحبت ناتمام بود، من تو رو اول بیارم.
میتونم فردا
شور حتما عزیزم، حتما عزیزم، حتما خوشبختانه. مرسی عزیز. شنگار اجمن، به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
سلام، راستی بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستامیسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره. غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714-557-8070 714-557-8070.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت.
بله، آفرین به نیلوت سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرو درم، پرمننت.